السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. من این تأخیر رو به پیش اومد عذرخواهی کنم. تو همیشه میندازیم گردن ترافیک، بعد گفتن آقا وسط روز ترافیک کجا بوده. قرار بود که امروز خدمت دوستان تحلیل موازه بسیج دانشجویی باشیم، جلسه تخصصی و محدودی 20 نفر اصلی دوستان. منتاش تو مسیر که می اومدم گفتن که رفتن تو تالار بصیرت، نجم دوستانی که شنیدن بیشتر شده، مطلب رو میریم تو فضای عمومی مطرح میکنیم. لذا حالا چون در بسه فضای عمومیه و یه مقداری از جلسه تخصصی خارج شد، اجازه بدید من یه مقداری بعضی از بحثام رو سانسور کنم و دوستان رسانه ها هم هستن دیگه، خب مضاعفتر و یه مقداری برسیم به این موضوع تخصصی که این روزا مبتلا به جامعه ما هست و یه فصل جدیدی در تاریخ انقلاب اسلامی محسوب میشه. این فصل جدید در تاریخ انقلاب اسلامی یک گردنه و یک گذرگاهی است که این گردنه و گذرگاه شاید هم نزدیک به یه پیچه مثلا کوتاه در تاریخ انقلاب اسلامی است و روشن کردن ابعاد این پیچه به خصوص و این گردنه ضروری است. البته امروز در فضای حرکت تشکلات دانشجویی و حوزه‌های تخصصی ابعاد این گردنه رو مورد بررسی قرار میدیم و چارچوبش رو مشخص میکنیم، ولی خب در بین نگاه‌هایی که امروز در رسانه‌ها و محافل تحلیلی نسبت به اتفاقات تیر ماه اخیر در حوزه مقوله توافق وین و بعدم قطعنامه 2231 میشه، از سه زاویه تا الان کم و بیش بهش پرداخته شده که هر سه تاش ناقصه. اولی زاویه فنی انرژی هسته‌ای و پرونده هسته‌ای است. ملاحظات فنی انرژی اتمی، صنعت اتمی، تکنولوژی مربوطه و جوانبش که این رو متخصصین حوزه فنی انرژی اتمی بهش میپردازن. البته ابعاد تخصصی که در این حیطه هست همچنان مبهمه، کلیدواژه‌ها تخصصی، توده مردم به هیچ وجه اطلاع ندارن که چه خبر هست. نخبگان حوزه انرژی اتمی هم در این زمینه دستشون کوتاهه. برآوردی که امروز در حوزه تحلیلی فنی داده میشه اینه که هیچ اطلاعات دقیقی از چند و چون ابعاد فنی آنچه که داده شده و آنچه که در طول 25 سال آینده، آنگونی که در متن توافقنامه و همچنین در قطعنامه 2231 نوشته شده، دوره ربع قرنی که انرژی هسته‌ای ایران به تعبیر آقای منیز وزیر انرژی دولت آقای اوباما اعلام شد در 5/5/94 در مجلس آمریکا، که ما به مدت 25 سال عین عقاب، عین پرنده شکاری بر فراز ساختار صنعت هسته‌ای ایران هستیم، اطمینان خاطر داد. خب این بلوف نبود، این واقعیتی است که در متن جای متن توافق نامه وین آمده. ربع قرن یعنی بارها کلمه 25 سال آمده، از حوزه معادن و غیرزاله گرفته که قرار ارزیابی صورت بگیره و کنترل کنن تا اینکه بیاد یوسف اصفهان و فرآیند تبدیل به کیک زرد تو بیاد بره توی نطنز و موارد دیگه. پس عملا دوستان عزیز در بخش اول یعنی بخش فنی هنوز متاسفانه کشور از وجود یک تحلیلگر صاحب نظر و کارشناس و کاردان که فارغ از مباحث سیاسی بتواند چند و چون مسئله رو مشخص کنه، به ما بگه که 25 سال دیگه یعنی در 1410 1415 و 1420، ربع قرن دیگه در 1420 صنعت هسته‌ای در جهان در چه مرحله قرار داره؟ صنعت هسته‌ای مینیاتوریزه شده و کوچیک و مینیمایز شده و حد اقلی که در متن توافق وین برای ما در نظر گرفته شده این در چه وضعیتی است؟ یعنی عملا عقب ماندگی یک ملت در حوزه تکنولوژی پایه‌ای در حوزه انرژی هسته‌ای این رو نشون میده و متاسفانه در طول هفته‌های اخیر معلوم شد نخبگانی که مثل احمدی روشن، مثل رضای نژاد، مثل شهریاری و علی محمدی و دیگران که شهید شدن، ظاهرا بعد از اون ما دیگه هیچ کسی رو نداشتیم که در اون تراز فکری و علمی و فنی باشه که ابعاد ریز جزئیات به ما بگه. برای ما مسئله نیست که الان در متن برجام چه نوشته شده، یه کسی به ما بگه عدد 25 سالی که در ملاحظات فنی آمده 8 سال آمده، 10 سال آمده، 15 سال آمده و بعدم 25 سال. 8 سال و 10 سال مربوط به قدنامه شورای امنیت که اگر چه بشود چه بشود این قدنامه بعدن منتفی می شود. 10 سال پرونده ما در شورای امنیت می ماند همچنان. اما ملاحظه دوم اینه که یه عدد 15 و یه عدد 25 داریم. 15 و 25، 25 سال شما از هر معدنی خاکی رو که بتواند در حوزه انرژی هسته‌ای مثلا بتوانید از اون سازوکارهای این چنلی مواد رو استحصال کنید، از خود اون معدن تا یوسیف اصفهان تحت نظارت ویژه آژانس بین المللی انرژی اتمی هست و به قول آقای مونیز این عقاب بر فراز تکنولوژی هسته‌ای و صنعت هسته ایران می‌ایستند. مسئله اصلی اینه دوستان، ربع قرن آینده جهان به چه مرحله از پیشرفت میرسه؟ تکنولوژی هسته‌ای اون روز در چه مرحله است؟ انرژی های فسیلی، نفت و گاز اون روز در چه وضعیت قرار دارن؟ جمعیت ایران 20-25 سال دیگه در چه سطحی است؟ ایران به عنوان یک کشوری که اون روز بیش از 100 میلیون نفر جمعیت داره و بیش از 120 میلیون نفر جمعیت داره و به عنوان کشوری که اون روز زیرساخت‌های دیگه در حوزه‌های دیگه مسئله مصرف انرژیش بالاست و صنعتی تر هم هست، نیازش به انرژی گسترده تره. آیا یک انرژی هسته‌ای کاملا مینیاتوریزه شده و محدود شده میتواند آن روز زمین ساز حرکت ما باشه؟ نکته بعدی هم اینه که امروز که مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی در قید حیاتند، هر دولت 4 ساله 8 ساله کنار میره کسی پاسخگو نیست، چه برسه به اینکه 25 سال دیگه که تقریبا هیچ کدوم از این مقامات و مسئول ما در قید حیات نیستند. تعهدی که داره داده میشه و نسل بعد تاوان این تعهد این چنین رو میپردازه از نظر فنی، چرا ما یک متخصص نداریم؟ اینه که دانشجویان رشته فیزیک و فیزیک هسته‌ای و دانشجویان علم مکانیک و غیره که ملاحظات فنی در این حوزه دارن، کاش اونها یه حرکتی انجام بدن و یک ارزیابی فنی و میدانی رو صورت بدن، شبیه این کاری که دوستان زحمت کشیدن الان در بخش تحریم‌ها انجام دادن، در بخش فنی هم خوب انجام بدن، با ریز جزئیات ملاحظاتی رو مشخص کنید. ما در هیچ رشته تخصصی در نظام دانشگاهیمون تحلیلگر تربیت نمی کنیم. یعنی شما هیچ تحلیلگر اقتصادی نمی شناسید. هر کس در رسانه سراسری بشینه حرف کلی تو اقتصاد بزنه. هیچ تحلیلگر سیاسی نمی شناسید. شما هیچ کسی رو نمی شناسید در سیاست بین الملل بتواند یک تحلیل دقیقی در روابط بین الملل و دیپلماسی بده. چون در دانشگاه علوم سیاسی ما تحلیل ارائه نمی، یعنی روش تحلیل پدیده‌ها و اتفاقات سیاسی ارائه نمیشه. در حوزه حقوق دیدید دیگه، یک حقوقدانی که بتواند تحلیل جامعی از یک پدیده این چنینی به ما بدهد نداریم. در رشته فنی که دیگه مشکل سر جای خودشه دیگه، بالاخره چون فنی و اصلا میگن ما چنین مسئله نداشتیم که قرار باشه به چنین حوزه‌ای وارد بشیم. درسی که برای شما جوانان داره اینه که در هر رشته تخصصی که تحصیل می‌کنید، کنار رشته تخصصیتون روش تحلیل پدیده‌های مربوطه به حوزه رشته خودتون رو بدانید، یعنی بتوانید آنالیز کنید، رویکردتون کریتیکال باشه، انتقادی، آنالیتیکال باشه، تحلیلی، و بتوانید جمع کنید بین این نظرها و پدیده رو بررسی کنید. پس شق اول ارزیابی‌ها که امروز در کشور صورت گرفته در حوزه قطعنامه، این قطعنامه 2231 و به ویژه آنچه که در وین به توافق رسیده، بود فنی از بود تکنیکی است که چیزی دست مردم و مخاطب رو نگرفته. یک طرف سازمان انرژی اتمی کشور میاد و همه چیز رو گل و بلبلی نشون میده. اگر واقعا این گونه است که رئیس سازمان انرژی اتمی کشور و همه اوضاع انرژی هسته‌ای رو و دست یافتن به آنچه که بهش دست پیدا کردیم رو گل و بلبلی تصور ترسیم میکنه و اینا فقط دنبال این بودن ما رو بکشن پای میز مذاکره 22 ماه با ما مذاکره کنن، بعد یک شرایط ویژه گل و بلبلی برای ما ترسیم کنن در حوزه صنعت هسته‌ای، مریض بودن پس این غربیا به مدت 12-13 سال فشار بیارن در پرونده هسته‌ای، 7 تا قطعنامه تصویب کنن، فقط میگفتن آقا شما بیاید پای میز مذاکره، ما همه رو برمی‌داریم، به شما هر چی که بخواید میدیم، میام توی عراق کمکتون میکنیم، میام توی همه چیز. آقا ما خودمون به سوخت 20% رسیده بودیم سال 86، خودمون صنعت بومی داشتیم، او آمده دانشمند اتمی ما رو کف خیابون ترور کرده که تو فکر نکن. ویروس استکس نت فرستاده، سانتریفیوژا با دور بسیار شدید چرخیدن ذوب شدن، ضربه شدیدی در اون حمله سایبری صورت گرفته به صنعت هسته‌ای. هواپیمای آرکیو از توسط آمریکایی از مرز افغانستان آمده، هواپیمای پهپاد رژیم صهیونیستی هم از یه مرز دیگه آمده، اینا آمدن که برسن به نتنز و مسائل جنبیشون، پس حمله نظامی هم کردن، ناموفق شدن، سیستم دفاع هوایی کشور اینا رو خنسا کرده. ما موندیم با شق سوم در یک چنین شرایطی که این اتفاقات عجیب و غریب اینجا افتاد. ما رسیدیم به سوخت 20%، سانتریفیوژمون هم فعال کردیم، فوردور هم به نتایجی رسوندیم. الان دوستان میگن آقا اصلا فوردو که قرار نبوده کاری کنه، اونجا هم که قرار نبوده، اینجا هم که قرار نبوده، هیچی. پس دشمن مریض بود بیاد دانشمند اتمی ما رو بزنه. الان کنسرسیوم تشکیل میشه، نهادهای بین المللی، شرکت‌ها، کمپانی‌های مختلف، بعد چینی‌ها و غیرزالیک بعد بیان عراق رو برای ما بسازن. اونی که من خودم درست کرده بودم، من ایرانی با دست خودم، اونو داخلش بوتون داری می‌ریزی، کورش می‌کنی، بعد قراره مثلا چینیه بیاد برای من بسازه. خب چرا یک نفر ما متخصص فنی امروز در حوزه مسائل این چنینی نداریم؟ تیم آقای دکتر فریدون عباسی و دیگران کجا هستن؟ آقا ابعاد فنی، ریز جزئیات، شما حرف سیاسی نزنید. شما وظیفه دارید با ریز جزئیات ابعاد کار رو مشخص کنید. 25 سال دیگه شما فیزیکدان اتمی هستید. 25 سال دیگه انرژی هسته‌ای در جهان به چی میرسه؟ چرا حرف سیاسی میزنید؟ بیا دقیق بگید آقا جان 25 سال دیگه انرژی در جهان اینه، انرژی هسته‌ای اینه، ملت ایران آنچنان که سال 86 بهش رسید امروز از دستش در آوردن، 25 سال دیگه در 1420 شما چیزی نخواهید داشت دیگه. یک نکته ایست که آقایون حوزه فنی اگر نمیتوانن کار کنن، آقایون حوزه دانش انرژی اتمی نمیتوانن کار کنن، بگن تا ما 4 تا دانشجو بذاریم بالاخره تولیدش کنیم این مطلب رو. اما اینطوری من به شما بگم، نیروگاه جوش هسته‌ای فرانسه، نیروگاه جوش هسته‌ای فرانسه که همین سالهای اخیر دیگه باید افتتاح بشه، کنسرسیوم جهانی که تشکیل شد تا اون نیروگاه فعال بشه، به دلیلی که سایر نیروگاه ها مشکل آلودگی محیط زیست و غیره دارن، پرت سازوکارهای فنی دارن، الان این پدیده جدیدی که در حوزه انرژی هسته‌ای داره شکل میگیره و توسط چند کشور عمده دارنده تکنولوژی اتمی در قالب کنسرسیوم جوش هسته‌ای تو فرانسه رقم خورد و بیش از یک دهه است که داره در فرانسه اجرا میشه، فردا اگر اون افتتاح شد و شبیه اون رو قرار شد در آمریکا، در کانادا، در آلمان، در فرانسه، در هند، در جای دیگه پیاده کنن، کشورهایی که در اون سطح و جرگه از دانش انرژی هسته‌ای نیستن، اینها چه باید بکنن؟ در بعضی از این مفادی که توی این متون آمده یه حرفای عجیب غریبی آمده، مثلا در حد یک بازی کامپیوتری شما حق ندارید مثلا بنشینید یه چیزی فراتر از انرژی هسته‌ای رو بازی کنید، بازی کامپیوتری، وضعیت سیمیلاتوری که شما توی هواپیما می‌بینید، یعنی شبیه سازی می‌کنن پرواز رو، سیمیلاتوری که توی مسابقات رالی اتومبیل رانی می‌بینید، سیمیلاتوری که توی بازی قایقرانی می‌بینید، شما سوار قایق نیستید، سوار اتومبیل نیستید، سوار هواپیما و هلیکوپتر نیستید، توی اتاقه که می‌شینید بازی کامپیوتری می‌کنید، انگار دارید پرواز می‌کنید. صراحتاً گفته شده شبیه سازی و کار به اصطلاح سیمیلاتوری نمیتونید شما در این حوزه انجام بدید، یعنی اگر مثلا شما یه بازی تو ایران ساختید، یه بازی کامپیوتری، که در این بازی کامپیوتری یه کسی آمده بود مثلا یک جنگ اتمی رو ترسیم کرده بود، شما رو منع کرده که حتی دانشمند شما در محیط دانشگاهی روی بحث انفجارهای هسته‌ای در حد کار شبیه‌سازی کامپیوتری. شبیه‌سازی کامپیوتری که میگیم همون بازی کامپیوتریه دیگه، یه بازی کامپیوتری شبیه‌سازی میکنه دیگه، کار سیمولاتور میکنه. یعنی دانشمند شما در حیطه تحقیق هیچ کاری نمیتونه انجام بده. اگه یه بازی‌سازی در حوزه کار هنر و سینما یه بازی اینجوری ساخت، اون موقع کشور شما باید پاسخگو باشه چرا همچین کاری کرده. یعنی یه کسی بیرون یه بازی کامپیوتری درست میکنه در این سطح تکنولوژی اتمی، بعد دانشجوی اتمی شما تو دانشگاهشون که میره بین کلاساش ممکنه این بازی رو بخواد اونجا انجام بده. نه، این حق نداره تو حوزه تحقیق و توسعه این کار انجام. پس فضایی که الان رئیس سازمان انرژی اتمی داره ترسیم میکنه از حیث تحلیل‌هایی که میده، غربی‌ها مریض بودن، بیمار بودن، 12 سال 13 سال به ما فشار بیارن، به ما گفتن فقط به پای میز مذاکره ما همه چی بهتون میدیم، همه اوضاعتون گل و بلبلیه، از IR1 تا IR8 ما همه کار میکنن، همه چی سر جای خودشه، 10 سال بعدم ما به همه چی میرسیم. یک انرژی هسته‌ای مینیاتوریزه شده، سوخت 3.6%، مملکتی که به سوخت 20% رسیده بود 8 سال پیش 1186 آوردیدش سوخت 3.6%، این شد موفقیت و پیروزی. در فوردو حدود 1000 تا مثلا سانتریفیوژ باید فعال بشه، بقیه شما باید بذاره انبار، بعد زیر نظر اونا باشه. بعد بند به بند نوشته که باید سازمان انرژی، سازمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شما بگه که این یه دونه سانتریفیوژ اگه خراب شد اونا تایید کنن که شما برید از انبار یه دونه بردارید بیارید. به تحلیلگران بخش فنی حوزه انرژی هسته‌ای اشاره میکنم. این انرژی هسته‌ای که الان دست ماست نداشتنش بهتر از داشتنشه. یعنی اگر عین لیبی ما هم این انرژی هسته‌ای رو با این شرط و شروط شاذ و شاذی که براش در نظر گرفته شده و برخلاف نظر رئیس سازمان انرژی اتمی کشور که فضا رو گل و بلبلی ترسیم میکنه و در خفقان رسانه‌ای که امروز توسط دولت ایجاد شده، اولا ابلاغ میکنن به از طریق وزارت ارشاد این مملکت که هیچ کس حق نداره تو این زمینه حرفی بزنه، و بعدم فقط بگید اوضاع گل و بلبلی است با طبقه بندی خیلی محرمانه، بعدم هر چی روزنامه و وبسایت منتقده میکشن به دادگاه، هر کس هم تو این مملکت سخنرانی میکنه براش پرونده دادگاهی تشکیل میدن. اگر جریان حاکم بر مذاکرات و توافق و خیلی مسائل دیگه ریگی توی کفشش نیست، اگر مسئله نداره چرا واهمه دارید؟ این چه نامه ایه که وزارت ارشاد به رسانه ها زده؟ چرا رسانه ها جرئت نمی کنن؟ چرا هرچی روزنامه و وبسایت و خبرگزاری منتقد امروز یا تذکر میگیره یا بسته میشه؟ چرا هر کسی تریبون داره امروز پرونده دادگاه براش تشکیل میدید؟ اگر شما ریگی در کفشتون نیست و پرونده و مذاکرات شفاف و بی‌قلقشه، چرا همه رو در واقع به سلابه کشیدید؟ این خفقانی که امروز در فضای رسانه‌ای در مورد متن توافق وین به وجود آمده، این خفقان از چی نشأت میگیره؟ خب مجبوریم شک کنیم که اتفاقا یه احتمالاً یه اتفاقی افتاده. وقتی میریم جلو میبینیم یه اتفاق افتاده. من به عنوان یه معلم استراتژی به شما میگم 25 سال دیگه تو بحث‌های آینده شناسی خیلی اتفاقا در جهان میفته در حوزه تکنولوژی و صنعت. آنچه که بعد از مطالعه 10 بار سر و ته متن توافق وین و بعدم قطعنامه 2231 و قطعنامه های قبلی دست منو گرفت اینه که نه تنها انرژی هسته‌ای و صنعت مربوطش مینیمایز شده، کوچولو شده، حد اقلی شده، آنچه که خودمون به صدش رسیده بودیم. رئیس انرژی ساز انرژی اتمی مملکت تعارف داره، میگه نه ما هیچی نبودیم، قرار یه چیزی بشویم. آقا جان ما سوخت 20% داریم، اون 3.6% داره از من قبول میکنه به مدت 20 سال 25 سال. اون مسئله که داره من درست میکنه میگه که آقا تو حق نداری داشته باشی بیشتر از این، تو 300 کیلو بیشتر حق نداری داشته باشی. ببینید حجم اون سوختی که دارم 300 کیلوه، سطحش هم تو قنیسازی 3.6%. میگه آقا ما از اولم نیاز نداشتیم بیشتر از این. خب تویی که از اولم بیشتر از این نیاز نداشتی، تو رئیس این سازمان بودی 10 سال پیش. وقتی بیشتر نیاز نداشتی پس چرا رفتید به سمت مثلا موارد بالاتر؟ چرا رفتید به سمت کیلوگرم بیشتر؟ چرا رفتید به سمت غنی سازی درجه بالاتر؟ پس ببینید دوستان عزیز، یه اتفاقی افتاده. مقامات مسئول جمهوری اسلامی در 1420 نیستن دیگه در قید حیات. تعهدی که برای نسل شما و آینده نسل شما داره داده میشه این تعهد حساسیتش بیشتر از اینکه برای نمایندگان مجلس، برای استادان دانشگاه‌ها و برای مسئولین حکومت و کشور باشه، برای شما یه جوانیه که 25 سال دیگه آقای منیز مبتنی بر آنچه که در این متن آمده، آقای منیز وزیر انرژی ایالات متحده میگه ما توی مجلس آمریکا میگه ما عین عقاب بر فراز صنعت هسته‌ای مملکت وایستادیم. خب اگر ما این رو واگذار کرده بودیم رفته بود، همشو میدیدیم میرفت دیگه، حداقل این مشکل رو نداشتیم که بابت این 25 سال داخل کشور اونجوری که نوشته شده بین 120 130 تا 150 جاسوس CIA و سرویس‌های امنیتی کشورهای غربی در قالب بازرسان آژانس بیان. آقای هانس فیلیکس که زمان حمله به کشور عراق 12 سال پیش رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود و همکارانش چقدر بعدن مصاحبه کردن که آقا جان هر چی ما کار میکردیم در اختیار سازمان سیا بود، چقدر مسئولین و افرادی که همراه آقای هانس فیلیکس بودن بعدن جزوه نوشتن، متن نوشتن. تو فضای سایبر بگردید تیم همراهان آقای هانس فیلیکس رو پیدا کنید. برای جاسوسی آمدن زمان آقای البرادعی، بعد از آقای هانس فیلیکس آمدن اینجا بررسی کردن، ارزیابی انجام دادن. شما دیدید اطلاعات این مملکت رو دادن دست آقای البرادعی، آقای البرادعی داد به سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و همچنین ایالات متحده. با اون اطلاعات اومدن دانشمندان ما رو کف خیابان‌های تهران ترور کردن. اگر ما این انرژی هسته‌ای مینیمایز شده که در حد نمیدونم چی چیه، رادیو ایزوتوپ و در حد نمیدونم پزشکی هسته‌ای، جمعش کنیم محصولش رو از خارج وارد کنیم، حالا که در نفی استقلال که امروز وزارت جهاد کشاورزی میگه خیار و هندوونه و گندم تولیدش هزی آب مصرف میکنه زیاد، پس بذاریم کنار بریم وارد کنیم. بنزینی که داخل مصرف میشه، سازمان حفاظت از محیط زیست میگه آقا این بنزین آلودگی محیط زیست ایجاد میکنه، جمعش کنیم بریم به قول معروف از خارج بنزین یورو 4 وارد کنیم، جایی که هواپیمای مونتاژ داخل سقوط میکنه میخوره زمین نزدیک مهرآباد، اینا میگن آقا جان بذاریم کنار آنچه که در داخل در شانشهر اصفهان تولید میکنیم بریم از بیرون هواپیمای بوئینگ و ایرباس بیاریم. خب اگه اصل وابستگی مبنای سیاست استراتژیک دولت فعلی است، اصل نظریه وابستگی، و معتقدن که استقلال در جهان به هم پیوسته و جهانی شده این امروز معنی نداره، خب آقا همین مختصر موادی هم که برای کشاورزی و برای پزشکی و اینها نیاز دارید از خارج وارد کنید. حداقل دیگه 150 تا جاسوس قرار نیست بیان اینجا مستقر بشن صبح تا شب رصد کنن همه چیز این مملکت رو. خب یک نکته کلیدی است که باید مد نظر داشته باشید. پس بخش اول تحلیلگری در این حوزه، تحلیلگری حوزه فنی است که هرچی چشم انداختیم در طول این چند هفته در دایره حوزه رشته های از گرایش مکانیک گرفته تا فیزیک اتمی، ما یک تحلیلگر حوزه فنی انرژی اتمی ندیدیم. پرونده بخش فنی رو می‌بندیم، میام سراغ لایه دوم در حوزه حقوقی. ارزیابی های حقوقی زیادی در طول این حداقل 20 روز گذشته شنیدید، حداقل تعداد زیادی حقوقدان شما دیدید که در طول این روزها آمدن در رسانه ها نشستن، مصاحبه کردن، صحبت کردن، تحلیل کردن. یک تحلیل جامع حقوقی هم دست ما رو نگرفت که در حقوق بین الملل بالاخره این مناسبات چه شد. آقا به ما گفتن که قطعنامه ها با یه قطعنامه بسته شد و پرونده ما از شورای امنیت آمد بیرون. وقتی شما قطعنامه 2231 که توی تیر ما تصویب شده در سازمان ملل رو میخونید در شورای امنیت، میبینید پرونده ما نه تنها بسته نشد بلکه 10 سال دیگه پرونده ما از نظر حقوقی میمونه. 10 سال دیگه مبتنی بر مفاد 2231 پرونده ما در شورای امنیت سازمان ملل باقی میماند. حتی بندها و تبصره‌هایی دارن ناظر بر این که اگر چه بشود ایران همکاری نکند، مجدداً همه آنچه که در اون 7 قطعنامه قبلی بود برمیگرده. لایه اول تحلیل حوزه فنی بود، لایه دوم تحلیل حوزه حقوقی بود. در حوزه حقوقی هم هیچ تحلیل منسجم و مرتب حقوقی که مکتوب قوارمند دستبندی شده داشته باشیم در اختیار نداریم. کمکاری آقایون حقوقدان، ببینید اونایی که حقوق بین الملل کار میکنن، بریم سراغ لایه سوم تحریم‌گری. قرار شد در این بربستان تحریم‌ها برداشته بشه، مشکلات اقتصادی مرتفع بشه. اینکه این تحریم‌ها چه بودن، چه اثری دارن رو اقتصاد ما، اینکه میزان تأثیر برداشتن تحریم‌ها در اقتصاد ایران چه مقداره، اینکه خود کشوری که قرار تحریم‌ها رو برداره علیه ما خودش از نظر اقتصادی در چه شرایطیه، و من حیث المجموع اینکه بالاخره در این فرایند رفع تحریم‌ها چه اتفاقی خواهد افتاد، تحلیل اقتصادی نیاز داشتیم. اگر شما از یک اقتصاددانی تا الان تحلیل درست جامعه شنیدید، منم شنیدم. در حوزه مالی، تجاری، اقتصادی در بخش‌های تولید و غیرهوزاری. پس سه لایه تحلیل تو این مدت پراکنده شنیدیم: تحلیل‌های فنی در مورد خود صنعت هستی، تحلیل‌های حقوقی در حوزه حقوق بین الملل، تحلیل‌های اقتصادی. این سه لایه تحلیل. بسم الله تعالی در جمهوری اسلامی متخصص صنعت فنی صنعتی در حوزه انرژی اتمی، متخصص اقتصادی و متخصص حقوقی که توان تحلیل اتفاقات افتاده در توافق وین و قطعنامه 2231 رو داشته باشه رو نداریم. چون متخصصین فن در موضوعاتی که بهشون مربوطه نیستن، باز مجبوریم ما بیایم از منظر استراتژیک از یه زاویه دیگه بررسی کنیم. لایه چهارم تحلیل‌ها، تحلیل‌های استراتژیک مسئله. خب فرق تحلیل‌های استراتژیک با تحلیل‌های فنی، حقوقی و اقتصادی چیه؟ تحلیل‌های حقوقی ناظر به بندها و مفاد حقوقی نوشته شده در متن توافق وین و همچنین قطعنامه 2231. اما تحلیل استراتژیک ناظر صرفاً به متن حقوقی نیست، به نانوشته‌های بین سطور و همچنین به مواضع رسمی که مقامات کشورهای مختلف درگیر مذاکره در پنجه به علاوه یک و همچنین طرف ایرانی ناظر به نکات و سخنان این افراده. یعنی در واقع شما یه بار نگاه میکنید صرفا به متن میشه نظر حقوقی، اما چون حقوقدان صرفا ناظر به آنچه که در متن آمده و رو کلید واژه‌های اون حساسه. اما در این بررسی استراتژیک شما تکست رو در کانتکستش میبینید. چه اتفاقاتی افتاد که اینا رفت پای میز مذاکره؟ چه اتفاقاتی افتاد که قطعنامه ها تصویب شد؟ چه اتفاقاتی افتاد که تحریم صورت گرفت؟ چه اتفاقاتی افتاد که ایران ضرورت داشت انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز تولید کنه؟ چه اتفاقاتی افتاد که ایران پای میز مذاکره رفت، پذیرفت بعضی از این شروط رو؟ اون ملاحظات رو اگر ندانید، آنچه که در مفاد حقوقی آمده شما رو در تحلیل استراتژیک به نتیجه نمیرسونه. برخلاف نظر تیم مذاکره کننده ایرانی که هرگاه مسئولین آمریکایی یه حرفی میزنن، مقام مذاکره کننده ایرانی مدام میگه این برای مصرف داخلیشونه، از نظر استراتژیستا آنچه که اتفاقا مقامات رسمی کشورها در مطالب اصلی و گفته‌های خودشون مطرح میکنن اون اصله، نه آنچه که در مفاد حقوقی آمده، اون اصله. پس هرگاه شما متن حقوقی یعنی نوشته و آنچه که نانوشته است اما در رسانه ها از زبان مسئولین اون کشورها میشنوید کنار هم میذارید، و ذل سومش تحلیل تحلیلگران استراتژیکشون در اندیشکده ها و مراکز مطالعات استراتژیکشون هست رو، این سه تا رو با هم ترکیب میکنید، به یک برآورد جامع میرسید که میگن برآورد استراتژیک. لذا برآورد استراتژیک چون کلان نگری و کلی گرایی است، اون ریزنگری و جزنگری تخصصی مورد نظر حقوقدانها، اقتصاددانها و همچنین عناصر فنی انرژی هسته‌ای رو نداره. وقتی این رو نداره در اون فضای کلی میمونه، ولی روشن میکنه که چه اتفاق ویژه‌ای رخ داده، چه فاجعه‌ای رقم خورده. پس ما جنس تحلیلمون نه تحلیل حقوقیه، نه تحلیل فنیه، نه تحلیل اقتصادی، تحلیل استراتژیکه. منبعمون برای تحلیل استراتژیک تاریخ گذشته قضیه است و مناسبات آیندهش از 20 سال 30 سال پیش تا 20 سال 25 سال آینده که افق مسئله ابعاد فنی انرژی هسته‌ای موجود در مفاد متن توافق وین، یک گذشته نگری، آینده نگری، حال نگری، کانتکست زمانی که تکست رو در اون کانتکست زمانی ببینید. نکته بعدی ملاحظات مورد نظر حکومت و دولت، رهبر مملکت چی گفته، مقامات دولت چی گفتن، مسئولین آمریکایی، فرانسوی، انگلیسی، اسرائیلی و غیره چی گفتن. همه اینها با هم دیگه به ما میگه که این فرایند متن توافق وین و همچنین قطعنامه 2231 چه ابعادی داره. پس در واقع ما با یک تحلیلی الان روبرو هستیم که این تحلیل تحلیل استراتژیکه. پس سه تا پردش رو بیشتر مورد بررسی قرار نمیدم که ناظر به نکاتی است که در طول حداقل 12 تا 13 سال گذشته ملاحظات این قضیه است. چون به هر جهت تقریبا از اولین کسانی که روز اولی که در مهر 1382 این موضوع مطرح شد و شروع شد، از همون روزهای اول موضع ما مشخص بوده، تحلیل ما مشخص بوده در رسانه ها، در خبرگزاری ها، در صدا و سیما، در سر کلاس ها، و یک پرونده 10-12 ساله ما برای این موضوع داریم. حجم مطالب گفته شده و نوشته شده و ارزیابیه که داشتیم یک روند مستمری رو در مباحث استراتژیک داره. برخلاف این که ما هیچ حقوقدانی نداشتیم که در 12 سال گذشته این موضوع رو رصد دقیق کرده باشه، یا هیچ اقتصاددان، یا هیچ آدم فنی انرژی اتمی. سه پرده از این ملاحظات رو امروز مورد ارزیابی قرار بدیم، ببینیم که وضعیت چیست. اولین نکته رو اشاره کنم که کلمه‌ای که به نام برجام در فرهنگ سیاسی و فرهنگ حقوقی ما تثبیت شد و در فضای رسانه‌ای ما جا افتاد، غلطی است که از دو تا غلط رنج می‌بریم. اما با کمال تأسف دیگه وارد فرهنگ سیاسی و فرهنگ حقوقی ما شد و غیر ممکنه که بشه تغییرش داد. تقریبا وقتی به متن هم مراجعه میکنید، مترجمین وزارت خارجه سهل‌انگاریشون مثل همین ترجمه خود مفهوم برجامه. خب مفهوم Joint Comprehensive Plan of Action، اینجا شما صحبت از پلن میکنید. پلن با پروگرام متفاوته. خب وزارت خارجه ما فرق بین پلن و پروگرام رو نمیدونه. در تفکر استراتژیک، استراتژیک پلنینگ با استراتژیک پروگرام دو تا مبحث جداست. بین برنامه و طرح خیلی فرق وجود داره. شما یه بار طرح میدید، یه بار برنامه میدید. اینجا گفتن که این برجامه، یعنی برنامه جامع اقدام مشترک. برای شخص وزیر خارجه، تیم مذاکره کننده و همچنین اعضای وزارت خارجه باید کلاس زبان تخصصی بگذارن استادان زبان، فرق بین پلان و پروگرام رو مشخص کنن. Joint Comprehensive Plan of Action، نگفته Program of Action. این برنامه نیست، این طرحه. Plan of Action، طرح اقدام، نه برنامه اقدام. آقایان دولتی که از بالا تا پایینتون همتون فارغ التحصیل انگلیس و آمریکایید، البته خب میدونید که انگلیس یه ویژگی داره، میتونی بری تو انگلیس دکترا بگیری، زبان انگلیسی بلد نباشی. الان شما در مقامات جمهوری اسلامی تا دلتون بخواد فارغ التحصیلان دانشگاه های مختلف انگلیس از گلاسکو و ادینبرو بیاید تا منچستر و همینجوری بیاید مثلا توی لندن و ولز و بیاید تا پایین ساوثهمپتون و اینا، دارید از دانشگاه سواز و لندن گرفته همینجوری برید تا بالا تا نیوکاسل و از دانشگاه آزادشون، سراسریشون، پیام نورشون، علمی کاربردیشون، از همه دانشگاه شما توی ایران فارغ التحصیل داریم تو مقامات حکومتیمون، یه نفرشون نمیتونه انگلیسی صحبت کنه. لذا انتظار نداریم. بله وزارت خارجه‌مون هم که همه‌شون فارغ التحصیلان آمریکا هستند. پس دوستان عزیز، وقتی یک متن حقوقی که مبنای مناسبات بین‌الملل و حقوق بین‌الملل در این قضايا سهل‌انگاری و سهلی که تو وزارت خارجه مملکت در موردش صورت می‌گیره بین کلمه پلن با کلمه پروگرام خلط می‌کنه، معلوم میشه مذاکره کننده ما نمی‌دونسته طرح با برنامه چقدر فرق داره. نکته دوم اینه که وقتی شما میگید برجام، که دیگه برجام نیست، این طرحه، ترجام. خب خود اون غلط دوم چیه؟ غلط دوم اینه که Joint Comprehensive Plan این میشه در واقع جامع مشترک اقدام، طرح جامع مشترک اقدام، نمیشه طرح جامع اقدام مشترک. اقدام مشترک نیست. plan of action، action در واقع بعد از اون سه کلمه اول میاد. اون سه کلمه اول رو باید با هم جمع کنید. این طرح در واقع جامع مشترک اقدامه، طرح جامع مشترک اقدام با برنامه جامع اقدام مشترک در یک جمله چهار کلمه ای وزارت خارجه ما دوتا غلط داره. خب به قول دوستان میگفت میگیره 18. این نکته کلیدیست. همین ولنگاری، همین سهلنگاری در ترجمه عنوان آنچه که برجام نامیده میشه. برجام کلمه غلطیست متاسفم، همونطوری که در علوم انسانی ما فلسفه حکمت نیست، پولیتیکال ساینس علوم سیاسی نیست، لاو حقوق نیست، اینترنشنال ریلیشن روابط بین الملل نیست، سایکولوژی روانشناسی نیست، سوسیولوژی جامعه شناسی نیست، اکانومی اقتصاد نیست. هر کسی تو این زمینه ها فارغ التحصیل شده و دکترا داره اسم رشتهش غلطه. همینطور که دوستان میپرسن چطور میشه از روز اول یه غلطی وارد زبان ما میشه اسم یک رشته دانشگاهی، همونطوری که شما الان دیدید در هیاهویی که تمام جامعه علمی ما اینو رصد میکنه، 52.5% لید خبری رسانه ملی در 22 ماه گذشته، 52.5% لید خبری اصلی رسانه ملی در تمام بخش خبریش مسئله مذاکرات بوده. یعنی از 52.5% بیشتر خبر اول دوم سوم مربوط به مذاکرات بوده. جامعه درگیر این بوده، همه افراد حقوقی و حقیقی و غیر ازالک درگیر بودن. یک جمله چهار کلمه ای دو تا غلط داره. اینی که من از بکار بردن کلمه برجام حذر میکنم، ولی غلطه دیگه. حالا غلطایی که میکنن همیشه اطرافیان و مجبوریم روی اون غلطه پافشاری کنیم. پس وزارت خارجه وقتی در یک جمله چهار کلمه ای که تیتر دو تا غلط تو کارت دیده میشه، خب معلومه که جای جای این متن ترجمه شده باید بنویسی که آقا به متن اصلی مراجعه کنید، چون مترجمین ما واقعا نمیدونستن این چارچوب ها چیست. لذا مفهومی به نام برجام رو دوستان مد نظر نداشته باشن. این عنوان اصلیش در ترجمه میشه تجمع، طرح جامع مشترک اقدام، نه برنامه جامعه اقدام مشترک. اقدام مشترک نیست، جوینت اکشن نیست که بگید اقدام مشترکه. اینا هم از نظر تفکر استراتژیک، حالا حقوق دانای ما که متوجه این چیزا نیستن، چون اگه متوجه بودن میگفتن که آقا اقدام مشترک با مشترک اقدام چقدر فرق داره. اما به هر جهت بار داره دیگه، توی تفکر استراتژیک این مفاهیم بار دارن. اولین نکته‌ای که مطرح بود این بود که سیاست اصلی نظام نرمش قهرمانانه بود. تاریخ رفتار این حوزه در نرمش قهرمانانه برمی‌گرده به مناسبات شوروی و آمریکا. وقایع روز 5/5/1394 در مجلس آمریکا رو که جان کری، مونیز، جیکوب لو، جنرال دامسی و اشتون کارتر 5 نفری رفتن گزارش دادن، یعنی وزیر خزانه داری، وزیر امور خارجه، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک و افراد دیگه رفتن گزارش دادن و وزیر انرژی، این رو حتما باید بازخوانی کرد. یعنی آنچه که در اون روز در مجلس آمریکا مطرح شد و موارد بعدش، کل این موارد باید پیاده بشه در قالب یک کتاب، آنالیز و تحلیل محتوایی بشه به عنوان جلد دوم آنچه که در متن توافق وین و همچنین در موضوع مورد نظر در قطعه 2231 آمده استفاده بشه، چون بسیاری از بخشای نانوشته توافق وین رو اونجا اینا گفتن که خیلی نکات حیرت انگیز است. حالا اگه برسم به بعضی از محوراش اشاره میکنم. یکی از موارد این بود که خب مخالفین از حزب جمهوری خواه مصر بودن که توافق با ایران توافق بدی بوده، ولی طرف دموکرات و نمایندگان طرفدار دولت یکیشون رسما گفت که ما همان گونه که به نیروهای معتدل در درون دولت شوروی کمک کردیم تا شوروی فروپاشید، در فرایند این توافق به نیروهای معتدل در درون ایران کمک میکنیم تا جمهوری اسلامی بپاشه. حالا بخشایش رو که کلن بی بی سی و وی او ای پخش کردن، یه بخشای دیگه هم تو وبسایتاشون موجوده. من خواهش میکنم دوستان تمام مشروح مذاکرات، یعنی نظرات نمایندگان موافق مخالف به اضافه اینایی که دولت رفته بودن نظر بدن اونجا رو در مجلس آمریکا رو بگیرید، دستبنده کنید، صحافی کنید، آنالیز کنید، ببینید چه خبره. امروز یکی از سخنگویان آمریکا، مال دولت آمریکا، امروز این صحبت امروز مصاحبه کرده، گفته ایران از دید ما دشمنه. پس ایران از دید اینا دشمنه، در صورتی که مقامات دولت ما نگاهشون به آمریکا دشمن نیست. قبلا گفتم، بازم اشاره میکنم، واکنش که قرار بود در دبال نرمش قهرمانان صورت بگیره چیه؟ طرفی که به ما الان بعد مذاکرات میگه دشمن، این همونطوری که تو مجلسشون هم گفتن، همون راهی که برای فروپاشی شوروی رفتن دارن در مورد ایران هم میرن. این میشه منظر استراتژیک. شوروی رو چطور پاشوندن؟ لنین اول دوره حکومت شوروی گفت سوسیالیسم و کمونیسم با کپیتالیسم و سرمایه گرایی و لیبرالیسم سر جنگ داره و حتما یکیشون اون دیگری رو نابود میکنه. حتما این یکی میزن اون یکی رو نابود میکنه. مثل اینکه امام راحل حرفش این بود که ما پرچم اسلام رو بر فراز جهان به اهتزاز در میاریم انشالله و اسلام سنگرهای کلیدی جهان رو فتح میکنه و تمدن جهانی اسلامی شکل میگیره و در اون فرایند طبیعتا این مسئله بود که طبیعتا وقتی اتفاق بیفته لیبرالیسم و سرمایه گرایی و کمونیسم و اینا تمام این اسمای مدرن نخواهند بود. از این موضع لنین بعد از مرگ لنین در دوره استالین وقتی آمریکایی‌ها تقابل رو شروع کردن، لنینیسم یعنی ایدئولوژی لنین مبنا بود. آمریکایی‌ها آمدن این نظام برداری رو ترسیم کردن. این نظام برداری مبتنی بر حروف الفبای یونانی از حرف آلفا شروع میشه تا اومگا ختم میشه. آمریکایی‌ها در یک زاویه 40 زاویه 90 درجه شوروی رو یک مانع می‌دیدن که خودشون تو موضع تثبیت شده‌شون باید شوروی رو به زانو در می‌آوردن. نقطه عزیمتشون در وضعیت آلفا موضع لنین بود. البته دیگه لنین مرده بود در عصر استالین، 17 سال بعد از لنین آمریکایی‌ها این موضع رو شروع کردن. لنینیسم تقابل بین کمونیسم و کپیتالیسم رو غیر قابل اجتناب میدونست. 30 سال طول کشید، 1930 وقتی این بحث شروع شد آمریکایی‌ها استراتژیشون رو شروع کردن. 30 سال بعد در 1960 تا 62 به مدت 2 سال وقتی نیکیتای خروشچوف حاکم شد در شوروی، کارشون کشید به مذاکره با آمریکایی‌ها. این مذاکرات ما با آمریکایی‌ها وقتی مذاکره صورت گرفت، خروشچوف یه حرفی زد برخلاف لنین. گفت در یه جایی زندگی میکنیم توی محله دوتا همسایه، از اون همسایتون خوشتون نمیاد، نه شما میتونی از اون بخری که اون بره بیرون، نه اون میتونه شما رو از اونجا بیرون کنه، مجبورید همزیستی مسالمت آمیز کنید. یک اصطلاحی در روابط بین الملل و علوم سیاسی جا افتاد به نام همزیستی مسالمت آمیز. سالهای قبل و بعد از انقلاب همون دوره ها در دوره شوروی چند تا کتاباش تو اینجا ترجمه شد، کتابای با همین عنوان همزیستی مسالمت آمیز. بین ایران، بین شوروی و آمریکا همزیستی مسالمت آمیز شروع شد. عصر خروشچوف 1962 که قضای بحران موشکی کوبا هم پیش اومد، جالبه به شما بگم اون موقع هم دوره دموکرات ها بود، جان اف کندی با خروشچوف دست دادن، توافقاتی صورت گرفت، شوروی آمریکا رو از موضع دشمن گذاشت کنار. گفت این حرفی که لنین میزد که حتما یا شوروی یا آمریکا یا کمونیسم یا کپیتالیسم، دیگه این نیست، ما دوتا میتونیم رو کره زمین بمونیم، کره زمین رو تقسیم کنیم برای خودمون. همزیستی مسالمت آمیز. گام سوم رخ داد. 30 سال بعد از گورباچو 30 سال بعد از آقای خروشچف در 1960، در 1990 گورباچوف شوروی رو پاشوند. خب روی حروف الفا چی شد؟ از وضعیت آلفا رسید به وضعیت میو. انقدر انعطاف پیدا کرد شوروی که کاملا پارالل شد. اختلاف بین آمریکا و شوروی شد این دوتا خط آهن، پارالل شد. قبلا اختلافشون 90 درجه بود، هرچی میرفتن جلوتر بیشتر میشد. زمان تفکر لنین و استالین در دوره خروشچف پارالل شد، در دوره گورباچوف این کاملا به هم آمد و به هم رسید. این گپ کاهنده شد، به وضعیت اومگا رسید. زمانی که در 1989 آمریکایی‌ها اعلام کردن وضعیت اومگا، روی کره زمین معدود کسانی می‌فهمیدن این یعنی چی. یادم اون روز تنها کسی که توی ایران متوجه این موضوع شد یکی از فرماندهان سپاه بود. توی سطح تحصیلات تکمیلی سر کلاس بلند شد گفت که آمریکایی‌ها شوروی رو به وضعیت اومگا رسوندن. خیلی‌ها متوجه نشدن یعنی چی. بعد توضیح داد که وضعیت اومگا از دید آمریکایی‌ها تو حروف یونانی اینه که این مراحل از وضعیت آلفا به میو به اومگا طی شد و در واقع انقدر انعطاف نشون داد شوروی که تا آخر خورد زمین. اونی که موضعش تغییر نکرد و خطش صاف باقی موند آمریکا بود. آمریکا قبل از مذاکرات به ما گفته دشمن، الان هم به ما میگه دشمن، همین امروز دوباره گفته ایران دشمن. یعنی آمریکا موضعش ثابته. اونی که موضعش تغییر کرده وزیر خارجه ماست که رسما حرفش اینه که هیچگاه در ادبیاتش از کلمه دشمن استفاده نخواهد کرد، یا مقامات دیگه در دولت ما. اونی که عقب نشینی کرد شوروی بود. شوروی از مارکسیسم عقب نشینی کرد، از لیبرالی، از کمونیسم عقب نشینی کرد، از سوسیالیسم عقب نشینی کرد. شوروی عقب نشینی کرد، اما آمریکا از ایدئولوژیش، از لیبرالیسم و کپیتالیسم عقب نشینی نکرد. جالب شما بگم بعد از مذاکرات آقای خروشچف و آقای کندی که با هم دست دادن، یه عکس خیلی معروفی از اون عکسی که دست دادن با هم دیگه و شوروی کوتاه اومد، حدود 7-8 سال بعدش مذاکرات شروع شد به نام مذاکرات سالت 1 و سالت 2 در نیسان 72. این همین مذاکرات اتمی ما همه دنیا درگیرش بود. صبح تا شب همه خبرها این بود، پیمان سالت 1، پیمان سالت 2. حالا میگن لوزان و نمیدونن وین و چه و چه. اون موقع میگفتن پیمان سالت 1 سالت 2. تعداد موشکای اتمی تو، تعداد موشکای اتمی من. اینجوری میگفت آمریکا و شوروی. کلود دلماس در کتاب همزیستی مسالمت‌آمیز میگه، تو فرانسویه، تو فرانسه این کتاب رو نوشته، اون موقع صحبت تقریبا 40 سال میشه، میگه آمریکا و غرب شوروی رو از سطح ایدئولوژیک، از صحبت کمونیسم و سوسیالیسم و مارکسیسم، آوردش تو سطح استراتژی، تعداد موشکای اتمی تو، تعداد موشکای اتمی من. بعد شوروی رو پاشوند. خب دقت کنید، اول شوروی حرفا ایدئولوژیک میزد که کپیتالیسم باید بره، لیبرالیسم باید بره، به جاش کمونیسم و مارکسیسم بیاد. اول از این موضع آوردش پایین، آوردش که آقا تو تعداد موشک اتمی چقدر، من تعداد موشک اتمی چقدر، تو سالته و سالته. بعد کشیدش تو بازی‌های عمومی استراتژیک و نابودش کرد، از آلفا به میو به اومگا. ایران رو الان آوردن کجا؟ ایران رو امروز از مسئله گسترش اسلام در جهان و صدور انقلاب در جهان و جهان رو به سمت آرمان‌های انقلاب اسلامی و آرمان‌های حضرت روح الله بردن و آرمان‌های قرآن بردن، آوردن پایین. جمهوری اسلامی مشکلش با غرب سر تعداد سانتریفیوژاش. الان جمهوری اسلامی مشکلش با غرب اینه که 6000 تا سانتریفیوژ توی نتنز داشته باشه، 1044 تا توی فوردو، سوختش 20% باشه یا 3.7%، تمام شد. جمهوری اسلامی اگر ازش مثلا سوخت فلان مقدار درصد رو بپذیرن، تعداد سانتریفیوژاشو 1000 برابر کنن یا کمتر کنن، مشکلی با غرب نداره. شوروی هم اینجوری شده بود، انگار اصلا مشکلی شوروی با آمریکا نداشت سر قضیه مفاد ایدئولوژیکشون، کدوم مدل و تفکر بر جهان حکومت کنه، مدل مارکسیسم یا مدل لیبرالیسم، سرمایه گرایی و کپیتالیسم باشه یا سوسیالیسم. امروز الان مطرح نیست تمدن نوین اسلامی که رهبر این مملکت میگه، حرفی که حضرت روح الله میزد که آقا جان جوانان ما باید خودشون آماده کنن برای شکل گیری اون جامعه و تمدن آرمانی جهانی،
حرفایی که برای مقدمات ظهور زده میشده اینا اصلا همه رفته کنار. دعوا بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده و پنجه برنامه یک توی این متونی که منتشر شده در زمان غربی و نیرو یک کلمه است. آقا این تزا سانتریفیوژ، این دست بنی‌سازی، این بدیل تحریم و برداشته بشه برای شما هم بیان اینجوری این سازگار رو ایجاد کنم. اصلا ما و غربش تقابل ایدئولوژی شد. همون اتفاقی در مورد شوروی افتاد داره تکرار میشه. دوستان عزیز خوب دقت کنید. اولا آمریکا و اروپا دارن ایران رو از موضوع ایدئولوژیک میارن در موضوع استراتژیک. موضوع استراتژیک تعداد سانتریفیوژ و تعداد تحریم‌ها و این مقدار شرکت های اونها بیان یا نیو میزان دارایی بروکر شده ما چه باشد اینجور حرف هست. این حرف حرف های استراتژیک صرف کرده. اما حرف ایدئولوژیک اینه که آیا خدا اصالت داره یا بشر؟ تروریسم یا هومانیسم؟ آیا نظام مالی و بانکی جهان که ربویست بمارد یا شما دارید به سمت نظام مالی اسلامی؟ آیا حکومت از آن انسان های نزدیک و مقابل اسمت باشه؟ یا این که هر انسان عادی خودشو به قیل گذاشت قیل حکومت کرد؟ آیا فرهنگ غیر توحیدی، فرهنگ تسلیسی مدرن در جهان حاکم باشه یا معرفت توحیدی؟ اینا اصلا مطرح است. سال 1383 سال 1393 انگلیس رسمن همجز بازده و آزاد بوده در کشور که آنون هست به دوره آقای دیوید کامران باز فضلشون کرد دیگه ما به یک جرش بزرگ و نظام بزرگ اجتماعی از این نیز رسیدیم. سال 1394 یک سال درش آمریکا این کار بکنه. حالا دعوای ما در انقلاب اسلامی که آمده ایلانی جاسوسی رو از آمریکا یا گرفتیم بیرونشون کرد جاسوساشون رو برای تحقق این قرآن این نبود که ما هم این انبیا در اطلاع قرآن کنیم. اگر انبیا یک نفر بودن ما چه امروز یه مدت 70 میلیون نفری هستیم که اون انبیاییم. یه مدت 80 میلیون نفری نمیتونه مثل یک نبی دعوت کنه. آقا مگر صراحتا در قرآن در آیات این نیامده که قوم لوط 4000 سال پیش در حال ابراهیم خلیل در شهر صد در همین کشور اردن فعلی عمل شنیع همجنسبازی رو انجام دادن و خدا اونها را عذاب کرد؟ چطور میشه انگلیس که یکی از این پنج علاوه یکه و آمریکا که یکی دیگه از این مستکبرانه اینها همجنسبازی رو در دو سال پیاپی در دوره 22 ماهه توافقی که داره صورت میگیره و مذاکراتی که هست رسما میرن به سمت یک عمل شنیعی که به خاطر همین یه عمل یک قومی در زمان یک پیامبر کاملا نابود شدن. اما ما دست از قرآن شستیم، دست از انبیا شستیم، دست از اسلام شستیم، دست از آرمانهایی که به خاطر شهید دادیم شستیم. ما حتی نمیتونیم یک آیه قرآن رو مطالعه کنیم از پنج به علاوه یک. فقط میتونیم این مطالعه از ما بپذیرن تعداد سانتریفیوژها. مسئله ما سانتریفیوژ بود. خب اگه این بود که ما چرا انقلاب کردیم؟ خود آلمان ها قرار بود قبل از انقلاب در بوشهر برای ما تاسیسات اتمی درست کنن، نه مدل روسی، مدل آلمانیش. خود آمریکایی‌ها خوشش وایساده بودن. اگر قرار بود ما اسلام و قرآن رو پیاده نکنیم به خاطر یک سری امکانات و تجهیزات این چنینی اینا بیاد به ما حکم کنن و ما دست از دفاع از مستضعفین برداریم، سر چهار ماه مردم یمن رو دارن به طالبان زنی شکل مورد هجوم قرار میرن، یک موضع از توی دولت جمهوری اسلامی گرفته نشده، هیچ نوع حمایتی نداشتن از اینجا به سمت اونجا بره چون دولت تقدیم مذاکره بود نمیخواست مثلا در مذاکره خدشه ایجاد بشه. جوان مقامات مسئول در حکومت جمهوری اسلامی و در دولت جمهوری اسلامی با ایجاد خفقانی که میردن رسانه های منتقل رو میبندن، روزنامه ها رو چالش میکشن، خبرگزاری ها رو تعطیل میکنن، هر سخنرانی تو صحنه باشه داره پرونده تو دادگاه ها ایجاد میکنن، چرا این نکته رو نمیتونن ببینن که این فرد رو به گوش شماها برسه که ما برای یک کار تو صحنه آمدیم برای کلمه خدا بیاندیم. چه اتفاقی افتاده؟ کفار و مشرکین و ملحدین و منافقین نقض صریح قرآن می کنند و ما در مواجهه با اینها در نقض صریح قرآن هیچ موضوعی نداره. یعنی جمهوری اسلامی از سطح ایدئولوژیک اومده تو سطح استراتژیک. تجربه شوروی، کتاب پایه‌ای که تو این زمینه میتونید مطالعه کنید، کتاب آقای فردرماس هم سیستم سلامت آمیز. ممکنه بگید یه عقب نشینی تاکتیکی نظام داره انجام میده و بعد از این عقب نشینی تاکتیکی نظام حرفش اینه که مقدار تقریبا برمیدارید انرژی هسته‌ای من تا این سطح حفظ میکنید. من به شما ثابت میکنم که در نظام جمهوری اسلامی غیر از شخص رهبری مقامات اداری دوم سوم چنین اعتقادی ندارم. رسما مصاحبه منتشر بشه از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که دیگه تابل مذاکره با آمریکا شکست. از دید رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام این حکومت آمریکا شیطان بزرگ نیست، آمریکا تروریست فساد نیست، آمریکا عمال فساد قرن نیست که در سال 1394 همچه سوزه در کل کشورش عادی به جریان سازی کنه. آمریکا استکبار جهانی نیست. از دید رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی یه کسای مخالف بودن، اینا تابوی اون مذاکره رو شکستن، پس از این به بعد راه باز شد، خیلی اتفاق میفته. شما ببینید در 1384 همایشی برگزار میشه در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و متن سخنرانی رئیس اون مرکز تحقیقات استراتژیک که امروز رئیس جمهور در ایران هست در بهار 1385 در مجله راهبرد منتشر میشه. حرف رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک عالی‌ترین نهاد تصمیم سیاسی حکومت جمهوری اسلامی یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام اینه که ما میخواهیم انقلاب اسلامی باشیم نه جمهوری اسلامی. میخواهیم ثروت ملی تولید کنیم یا قدرت ملی. اگر میخواهیم انقلاب اسلامی باشیم اولا باید قدرت ملی تولید کنیم، ثانیا انقلاب ما را صادر کنیم. این برای ما هزینه دارد. این متن خواهش میکنم به سمتش برید و اصل متن رو ببینید و بعد ایشون ثابت میکنه که بهتر ما جمهوری اسلامی باشیم نه انقلاب اسلامی. ما جمهوری اسلامی باشیم انقلاب اسلامی. اگر جمهوری اسلامی باشیم ثروت ملی تولید میکنیم. اگر انقلاب اسلامی باشیم چون انقلاب رو میخوام صادر کنیم باید قدرت ملی داشته باشیم و قدرت ملی تولید کنیم. باید بریم انقلاب رو صادر کنیم و این هزینه داره. این هزینه داره جمهوری اسلامی. دوستان ممکنه بگن آقا قیاس مسئله رو با شوروی. شوروی رهبرانش آرمارا میرسیدن که برن جلو و کوتاه بیان. اما در جمهوری اسلامی نیست. مطلق مسئولیت جمهوری اسلامی نظرشون استمرار حرکت امامه. من به شما ثابت میکنم اینجوری نیست در جمهوری اسلامی. به ویژه رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس محترم جمهوری ما اینا در طول سالهای گذشته متونی منتشر کردن، حرفهایی زدن که شما امروز میبینید شخص رئیس مجمع تشخیص مصلحت ما با خوشحالی میگه که آقا تابوی مذاکرات شکست. حالا بعدش چی بشه؟ ول کنید مسئله انرژی هسته‌ای و مسئله رفع تحریم ها رو. این رو بچسبید که پس فردا سفارت آمریکا تو ایران مجدد ارتفاع میشه. هشت بار نتیجه بگیرید اینجوری یعنی منظور این تابو شکست یعنی که آقا بعد ول کنید مثلا چیکار کنید من طرف میده اینکه فردا زندگی مردم خوب میشه یا نه در رفع تحریم ها. آمریکا خواهد آمد همونطور که انگلیس داره میاد. BBC ملعون اینا در جمهوری اسلامی مجوز گرفت از ارشاد سخنگوش هر روز اعلام میکنه که BBC مجوز گرفت و میاد در ایران دفتر میزنه. اون موقع منتقدین این مذاکرات یکی پس از دیگری خفه میشن توی مملکت، یکی پس از دیگری دادگاهی میشن، یکی پس از دیگری رسوخانه ها و سازشون بسته میشه. این ادعا دقت کنید، این ادعا که جمهوری اسلامی از سطح ایدئولوژیک اومده تو سطح استراتژیک، این ادعا تو مجمع تشخیص مصلحت نظام دیده میشه تو نوشته ها و گفته های این نهادهای مجمع تشخیص مصلحت نظام در دولت فعلی.
دعوای دولت فعلی با غرب دعوای ایدئولوژی اسلام و لیبرالیسم نیست. دعوای دولت ما با غرب دعوای رفع تحریم ها و باز شدن سفارت آمریکا و آمدن مکرونالد. پرسشنامه رو چند روز پیش که دانشجو به من نشون داد که تو استان‌های مختلف کمپانی سیگارسازی آمریکایی توزیع کرده در مورد چند تا ویسکی و مارلبورو و مونتانا و از دکه‌دارها تو استان‌های مختلف دارن تراورد میگیرن در مورد میزان علاقه در چشش جوانا به سیگارهای مختلف آمریکایی با تحقیقات و برآوردهای میدانی دارن میگن که سیگارشون رو بفروشن، مکدونالدشون رو بگیرن، کوکاکولاشون رو بگیرن. دیروز روزنامه نیویورک تایمز نوشته، رسانه‌های کافی هم منعکس کردن، دیروز روزنامه نیویورک تایمز گفته بعد از بازگشایی فضای اقتصادی به ایران و غرب، اولین اتفاق مهمی که میفته اینه که همراه محصولات و کالاهای غربی و خصوص آمریکایی، فرهنگ آمریکایی هم وارد ایران میشه. از زمین سازی تحول اجتماعی اصلی در درون ایران خواهد شد. اون نگاهش به مذاکره اینه که بیاد یه راهی ایجاد کنه مثل اسب تو بازی داخل سیستم رو از درون متراشی کنه، همینجور ارتباط کنه که سیستم رو استفاده کنه. شما ذره ای در نگاه دولت برمان جمهوری اسلامی نگاه نمیبینید که از رابطه ما با آمریکا، آمریکا به سمت اسلام و دین میاد. به معنی اول شوروی رو از سطح استراتژیک بردن تو سطح ایدئولوژی بردن تو سطح استراتژیک، دعوای بین کمونیسم و کپیتالیسم رو کردن دعوای سر تعداد موشک‌های بالستیک و موشک‌های اتمی. جمهوری اسلامی هم از سطح اینکه لیبرالیسم و کپیتالیسم به اسلام ناب یا جایون بچینه، از این سطح جمهوری اسلامی توسط دولت مردان و مسئولانش تنزل پیدا کرده به سانتریفیوژ مثلا 1400 تایی تو فردو 6000 تایی اینجا رو مقنعه درام مثلا سوخت چند است. چی دادی؟ تفکر ایدئولوژیکمون. چی گرفتی؟ قطعه استخوان. و به کل انرژی هستی جهان هم به اردامی داد که ما ایدئولوژیمون رو از مبنای تفکری براش انقلاب کردیم دست برداریم نفرزید. یک کلمه ایدئولوژی شما تو کلمه مسئله نمی‌کنند نمی‌شنند. باید از مشاوران این دولت بپرسید. مشاوران این دولت بهتر شما میگن. شما اگر میخواید موازه غیر ایدئولوژی که این دولت رو بشناسید از مشاوران این دولت دلتان شکل بشیستن دیدار شده رو کنید. یه حد سنگینه، 10 سال بعد همه متوجه میشن که چی گفتم. اما گفتم که بدانید جمهوری اسلامی از موضع ایدئولوژیک تنزل کرده به موضع استراتژیک. حرف جمهوری اسلامی دیگه صدور انقلاب نیست، حرف جمهوری اسلامی دیگه تحول اسلام ناب نیست، حرف جمهوری اسلامی تحول زمین سازی برای ظهور در سطح پای زمین نیست، حرف جمهوری اسلامی دیگه مهدویت نیست، حرف جمهوری اسلامی باز شدن در حال سمت مشکلات غربیه و اینکه غرب ما را بپذیرد. الان دغدغه دولت ما اینه که غرب رو بپذیره. شما هیچ وقت در تاریخ زندگیتون از این آقای رئیس جمهور ما و از اون آقای هاشمی در مجلس تشخیص در مورد مهدویت متن سخنانی شدید؟ دولتی که شما روده اقتصاد و فرهنگ و سیاست خارجیش لیبرالیزمه، این دولت مشکل ایدئولوژیک با آمریکای لیبرال پیدا میکنه. دولتی که 1385 متنی از رئیسش منتشر میشه که اونجا گفته انقلاب اسلامی بذاریم کنار بریم به سمت جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی باشه، انقلاب اسلامی نمیخوایم. آیا این دولت مسئلهش میشه اینکه اسلام رو در جهان مسئله کنیم یا باید جمهوری اسلامی باشیم؟ ببین جمله باره کارولاتش اینه، اگر بگیم همز انقلاب اسلامی هسته داریم برمیگردیم به عقب، یعنی انقلاب اسلامی فقط یه دو سال 57 تمام شد. خب سوال حقوقی من اینه از آقایان حقوقدار، اگر کشوری از دید شما انقلابش تمام شده شده جمهوری اسلامی دیگه انقلاب اسلامی نیست، چرا در قانون اساسیش نماد تعریف شده به نام نماد اسم رهبر ایالات‌متحده عوض کنیم تا به رهبر جمهوری اسلامی بگیم. کشوری که میخواهد انقلاب اسلامی نباشد جمهوری اسلامی باشد، رئیس جمهوری اسلامی کافیه براش، رهبر انقلاب اسلامی نمیخواد. خوب دقت کنید دوستان کجا دارن میزنن، خوب دقت کنید جایی رو که هدف گرفتن آقای دوسته داشتن چند در آوردن مطمش حالا دارن میشه کجا رو دارن میزنن. کشوری که خواست جمهوری اسلامی باشه، نخواست انقلاب اسلامی باشه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نمیخواد، همون جمهوری اسلامی براش کافیه. کشوری که خواست جمهوری اسلامی باشه، انقلاب اسلامی نباشه، بر مبنای نوشته مجلسی در مجلس راپورت در بهار 1385، این کشور دادگاه انقلاب نمیخواد دیگه در دستگاه قضاییش. پس دادگاه عمومی، دادگاه انقلاب نمیخواد، سپاه پاسداران انقلاب نمیخواد، هیچی در نهاد انقلاب نمیخواد، نهاد رهبری انقلاب هم نمیخواد. رسما دیدگاه کسی که در مجلس راپورت با بودجه بیت‌المال در مجمع تشخیص مصلحت نظام چه مطلب رو منتشر کرده، موضعش اینه که انقلاب اسلامی در 57 تمام شد. پاراگراف آخر میگه یعنی چی تو به برگردیم انقلاب اسلامی؟ او قائل نیست که انقلاب اسلامی ادامهش میشه انقلاب اسلامی لبنان، بعضی مدل لبنان قائل نیست که ادامه انقلاب اسلامی میشه انقلاب اسلامی فلسطین و جهاد اسلام و حماس، قائل نیست که ادامه انقلاب اسلامی میشه انقلاب اسلام انتفاضه فلسطین، قائل نیست که ادامه انقلاب اسلامی میشه انقلاب اسلامی عراق و حرکتی که امروز در عراق داشت صورت میگیره، انقلاب اسلامی بحرین و مردم بحرین، انقلاب اسلامی یمن و جریان القدسی. قائل به انقلاب اسلامی و استمرار انقلاب اسلامی در جهان نیست. معنی هست چیه؟ آیا بهتر از این آمریکا میخواد؟ آمریکا میگه آقا شما انقلابتون صادر نکنید. مگر آقای جان کری دیروز پریروز در قطر کمر دست آقای لاوروف چی گفت؟ و کمر دست مسعود دولت قطر گفت آقا ایران از سوریه و یمن و لبنان بگیرو، سوریه و یمن و لبنان کمک نکنید، ما که اونجا نیستیم. تفکر ما به عنوان انقلاب اسلامی اونجا صادر شده نیست، دیگه رقم زده. از دل تفکری در مجله راپورت می‌نویسم انقلاب اسلامی نباشیم جمهوری اسلامی باشیم. از دل چنین تفکری جوان حمایت از حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی، الحوثی، مردم مظلوم سوریه، مردم مظلوم عراق و کلیه در نمیاد. اینا که آقا بمانید داعش رو برقا رو بگیره، دمشق رو بگیره، بینید رو بگیره، عدن رو بگیره، همه جا رو بگیره، بعد صادر میشه توی تهران. این حرفی که میزنم از ظرفیت ذهنی و فکری فضای سیاسی امروز کشور بالاتر آقا، 10 سال بعد هم میفهمن چی گفتن، 10 سال بعد هم میفهمن کجا رو با در مورد این دولت و مسئولین این دولت و مجمع تشخیص مصلحت دیدیم. دولتی که بنیان نظری اقتصادش، فرهنگش، سیاستش و سیاست بین‌المللش بر لیبرالیسم نهاده شده، یه مشاور غیر لیبرال توی دولت نمی‌بینی، یک طرح نظر غیر لیبرال توی دولت نمی‌بینی. این دولت اختلاف نظر با آمریکا در بنیان ایدئولوژیک نداره. این حرف خیلی سنگینه اما فهمش. دولتی که یک ماه پیش سخن گوشی اعلام میکنه که مبنای برنامه ششم توسعه که داره در سازمان مدیریت برنامه ریزی نوشته میشه، کتاب نظامهای اقتصادی آقای رئیس جمهوره، این کتاب نظامهای اقتصادی آقای رئیس جمهور در سال 1388 در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرکز تحقیقات استراتژیک تهیه شد و من هزار بار گفتم به مجامع عمومی که آقا این کتابی که مجمع تشخیص مصلحت تهیه شده منیفست لیبرالیزه کردن جمهوری اسلامیه، همون اتهامی که منتظر به خاطرش عرض شد، همون اتهامی که خودش بند زد عرض شد، همون اتهامی که خودش خاتم یابی انقلاب نامیده شد. بعد رسما سخنگوی دولت میاد میسته، رسما اعلام میکنه جلوی رسانه ها که مبنای برنامه ششم توسعه کشور که الان داره تنظیم میشه در سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور، کتاب نظام‌های اقتصادی آقای رئیس جمهور، این کتاب در صفحه 782 شده، بعد از 782 صفحه سوال گورا چیدن که یک آیه و حدیث داخلش نیست، همش بنیان‌های نظری کم شده لیبرال هاست. صراحتاً دیگه ما باید مبنای توسعه کشور رو بذاریم مکتب نهادگرایان و کنیزی‌های جدید. دروغی از این بالاتر نیست که کسی باور کنه در این نظام. کسی که میخواهد مکتب نوچیزدار پیاده کند همزمان میخواهد اقتصاد مقاومتی رو هم پیاده کند. دروغی از این بالاتر وجود ندارد که بشود بین مکتب چیزهای جدید در ایرانی با اقتصاد مقاومتی که رهبر مملکت گفته و چارچوبهاش مشخص کرده جمع کرد. شیخ مملکت ها رو بیاردید پس دقت کنم دوستان، بنیان نظریه غربی ها در این مذاکرات این بوده که این شوروی ها رو از حضرت آلفا برسنن به نیروت برسنن به اومیکا. حسدهشون هم زیاده، 30 سال بوده تعمال کردن کشور رسید به وضعیت نیروت. این نرمش قهرمانانه که رهبری گفته بود زیادی نرمششون داده شد اینجا دیگه کاملا الان وضعیت پارالل شد. خب ما پارالل شدیم یعنی بین دو تا خط آهن به موازات هم با مبنای ایدئولوژی که غربی ها جلو میریم. این فرایند فرایند ایدئولوژی این فرایند اینا تحصیلی برم آمریکایاتی اتاق عملیاتشون فرایند نیمیت ایدئولوژی و کشور و کوتاه بیاد جلوی ما. خب شما میگید که آقای مدل شوروی بوده که آمریکایی هم چه نظر دارن در جمهوری اسلامی محقق نمیشه. من به شما میگم میشه، من به شما میگم در جمهوری اسلامی غیر از رهبر مملکت در اصل نظام بدنه قوای مختلف ما مشکل با لیبرالیسم ندارن. شما در ستاقوه موضع ایدئولوژیکی شنیدید نسبت به مذاکرات یا هر چیز موضع استراتژیکی در مورد تعداد سانتریفیوژ ایجا بیانزاده؟ پس نکته اینه مبنای نظریه این چارچوبیه دوره 67 ساله از ارتضای مثلا 13090 که از وضعیت آلفا لنینیست به وضعیت میو خروشچوفیست به وضعیت اومگا گرباچوفی رسید و ایدئولوژی مارکسیسم و سوسیالیسم سقوط کرد جلوی ایدئولوژی لیبرالیسم. امروز هم در جمهوری اسلامی در 37 سالگرد بوده جمهوری اسلامی با یک دولت عمیقاً لیبرال که سخنگوی از کار بزنم دیگه ما لیبرالی، سخنگوی یه چیزی ما لیبرالی، او یه چیزی ما لیبرالی، مشاوران چندی ما لیبرالی، رسما روزنامه ها و مجله های فکری و نظریشون میگن ما لیبرالیسم رو میپذیریم در وجود سیاسی و اقتصادی و غیرش مثلا در فلان بخش رو نمیپذیریم. لیبرالیسم یه جوری تیکش رو هست بچه نپذیریم. لیبرالیسمی که در دولت ما پذیرفته شده با لیبرالیسمی که در ایالات متحده مبنای ایدئولوژیک ایالات متحده است اختلافی نداره. پس کشور ما از نظر ایدئولوژیک و دولت ما به وضعیت نیروت رسید. این جمله رو عرض میکنم بدانید آغاز عصر خروشچوفیسم در ایران شروع شد. باید به مقامات آمریکایی تبریک گفت. توانستید ایران رو هم همچون شوروی برسونید به مرحله خروشچوفیسم. البته دارم میگم جمهوری اسلامی بتونستید این مملکت یه لایه عمیق و بنیادی داره که اسمش انقلاب است. در بخش جمهوری اسلامی هم شما قبلی یه گروه اینجا مالی جمهوری اسلامی بودن شما جمهوری اسلامی چیا رو کشوندید که این که با شما به محله میوب برسن. خروشچوفیسم در جمهوری اسلامی تثبیت شد در توافقی در 1394 در تیرمان در بیان صورت کرد. جمهوری اسلامی به وضعیت خروشچوف رسید. یعنی همطور که دموکرات‌ها در زمان کندی با خروشچوف بستن و شوروی وارد مرحله همزیستی مسالمت آمیز شد، دولت ما هم با ایالات متحده و با غرب مشکل ایدئولوژیک نداره. هیچ مشکلی نداره. اصلا مشکلی دارن نه مشکل حجاب دارن نه مشکل ولایت فقیه دارن نه مشکل تفکر دینی دارن نه مشکل همجنسگرایی دارن نه مشکل زن و جور و فساد دارن نه مشکل ربا دارن. اصلا تمدن غرب کاملا بری از فسق و فجور و در واقع کفر و شرک و عباد و ایمت هاست. مقامات دولت ما به عنوان چون میدید اصلا من یه جون دو شرطه کردن کشور به جمهوری اسلامی و اسلامی کار من نیست کار رئیس دولت ماست. رئیس دولت ما اولین بار این حرف رو در جمهوری اسلامی و ایران اسلامی کسی فرقا نه یا رهبر مملکت و فرق دیگه آقا کشور رو دو دستگی نکنید. من دو دسته نکردم، رئیس جمهور دو دسته. ایران جمهوری اسلامی است و انقلاب اسلامی. در ایران یه گروهی الان تو دولت ما هستن جمهوری اسلامی هستن، ولی جمهوری لیبرال اسلامی. آنچه که در درش نیست پیاده کردن اسلام توی وزارت مخابراتشون مسئلهشون اسلامه. هر چی شبکه اجتماعی باز کنه و حالشون رو برمی داره. توی اقتصاد مسئلهشون زدن رواز تو بانک مرکزی و جایی دیگه کو چی شما از شما فرقی بانک رو بوسته بودید؟ مسئلهشون در اقتصاد رفتن به سمت اقتصاد مقاومتیه. آقا چطور ممکنه شما بتونید به اقتصاد نموشه ایسی که کتاب رئیس جمهور آمده در نظامی اقتصادش که رئیس سازمان مدیریت دربازه شما رو سخن دو دولت داره میده که این مبلغ برداشته شما تلویزیون هم ده بخش خبرش همین خبر رو پخش میکنه با اقتصاد مقاومت میتونه جمع کنه. کجای سیاست این دولت داره میشه سیاست دینی؟ کجای فضای فرهنگی توی این دولت فضای فرهنگ دینی؟ در اختیار دین نیست، لیبرالیسم. وقتی لیبرالیسم در دولت ما هست، تو آمریکا هم لیبرالیسم هست، این دوتا با هم منطبقن. پس دوره خروشچوفی در دولت ما شروع شد. اما انقلاب اسلامی یه بنیان نظری عمیق داره. این بنیان نظری عمیق انقلاب اسلامی قابل جمع نیست دوستان عزیز و خرد. چه بخواهیم چه نخواهیم جمهوری اسلامی داره دو شقه میشه. مرز بین جمهوری اسلامی گرایانی که از جمهوری اسلامی منظورشون جمهوری بر مبنای اسلام نیست، منظورشون یه جمهوری لیبراله، با که کاملا بیدامنه قرد سفارتش اینجا ایجاد بشه ایش مشکلی نداره. شما از جمهوری هاشمی چی استفاده میکنید؟ وقتی شدید که آقا تاب مذاکره با آمریکا شکست، چون یه آقا مذاکره به مطلب اصلی ولی وقتی میگید که تاب مذاکره شکست، یعنی ما حالا حالا کار داریم بعد از این تصدیق. من کلمه به شما میگم، مفهوم به نام کلید حسرت. کلید حسرت دوستان عزیز کلیدی بود که آقای مشکاره و قولی به نوز آقا در ایران یک کلیدی بود، کلکی و کلتی و انجیل امضا شده ایو که آقا من از شما مذهبی از سلطن انجیل من به ایران امضا شده کردم. این هم کلتی که از من کنید به شما خودم در بارش ها خلصه دارم ما این کلت. این هم کلکی که کامان شیدی کنید من کلیده چیزی بلدازید در رابطه بین ما و شما روشیده بشه. چون مشکل دارم رو دادی آمیکا بیه گذاشت که سالان سندر در سال 88 منتشر کرد میگه اون مهمتر مشکل رو که با ایران رابطه نداریم، نمیتونیم از درد ایران رو باشیم، رابطه نیاز به درد باشیم باشیم. هر کشور که آمیکا رابطه باشه از درد باشیم باشیم. چرا؟ دانشجویان آمدن داده جاسوسی گرفتن همینجا رو، چون در اینجا 89 چه کتاب بعدا دانشجو چاپ کردن از اصل از اینجا جواب دیدن چه توضیح کردن انقلاب رو بعد زمین بزنن. اگر انقلاب تا الان 37 سال دوام آورده یک دلیل میشه که رابطه جاسوسی آمریکا اینجا تعطیل بوده. آمریکا به رابطه نیاز داشت تا به آخر جنگ. نزا سال 1865 در 4 خرداد آمریکایی آمدن اینجا که کشیدینی رو میدونم کلت و انجیل و کلیدی آوردن. این کلیدر به ما وقتی متوجه شد برخورد کرد، گفتن سر باشون مذاکره نکنید بیاید تو ساعت پایین. اینا سر سر تو تهران بودن تو هتل مملکه تعبیر درسته نشدن رفتن مذاکره برخورد. شیش ماه بعد صدای قضیه در اومد به ما فرقی به یه نفر که بار همه شد توی جلو دانه جاسوسی خصوص دیده آبان بود جلو همه دانه جاسوسی بود رو مردم به بود نماجونه به بود. خب مسئله مطرح شد و شیش ماه بعد مردم فهمیدن که آمریکایی برای همچین نیتی آمده بودن. امام هم مسئله از دروجه گرفت. بعضی ها حسرت او کلیده تو درشون بود. 27 سال بعد کلیده رو دستان 92 عجیبشی در آوردن، گفتن این کلیده حلال مشکلات. 70 میلیون نفر مردم فکر کردن منظور از این کلید که آقا یه کلیدی داریم فرقای تو مرکز در استراتژی مجمع تشخیص کار کردیم میندازیم مشکلات اقتصادی رو حل میکنیم. همه مردم فکر کردن منظور از این کلید حل مشکلات اقتصادی. تیرماه امسال وقتی که توافق ژنو توافق وین انجام شد و برنامه‌سازی بحثی شد و به این مراحل رسید دوباره کلیده رو بود. معلوم شد که با منظور این بوده اما اینجا که دوستان داره میده که تابع مذاکره شکسته شد چه آقا چی دیگر بوده شما میکنه آوردید امام نفذی رو. حالا از طرف ما کی دیده آمده؟ باز کنید منظور از حل مشکلات با کی مشکلات اقتصادی رو شروع چه نبود؟ مشکل رابطه با آمریکا بود. آنچه ما نوشته هست در این متن به اصطلاح برجام، آنچه ما نوشته هست در قرنامه 22 و 31، این که از منظر استراتژی باید بهش توجه کنید، سرگرم تعداد سانتریفیوژا و سرگرم رفع تنها به ظالم نشوید، اینه که نیت طرف ایرانی مسئله تحریم و سانتریفیوژ نبوده، مسئلهش رابطه با آمریکا و مذاکره با آمریکا بوده. چند اینجا بارها رئیس جمهور و رئیس مجلس تشخیص گفتن به این مرحله ختم نمیشه، ادامه خواهد داشت. هی رهبر مملکت کنند که آقا جان فقط برای انرژی هسته‌ای و مبند هسته‌ای اینا درخواست کنند، گفتن نه محتوب این نمیشه، ادامه خواهد داشت از دیگه بعدم. سرگرم به آنچه که آمده در این متن در مورد ضرورت انرژی هسته‌ای و مسئله رفع تحریم‌ها نشوید که آیا شد یا نشد، تعدادش چقدره، به اینا سرگرم نشید، چون نگاه به نداشته باشید خطوط نانوشته این مذاکرات، خطوط نانوشته این نشست و برخواست رو برید از سخنان مسئولین آمریکایی و از سخنان مسئول جمهوری اسلامی بردارید. مسئول جمهوری اسلامی مسئلهش بود که آقا عادی شد برای هر نشست و برخواست، مردم مشکل ما در رابطه با آمریکاست، ما رابطه‌مون با آمریکا هر بشه هم مشکل حل میشه، ما قول دادیم به شما مردم چی رو میدازه که این مذاکره نشسته، رسیدیم به نتیجه بود. پس کلید حسرت متأثر از حسرت اون کلیده، کلیدی در 1365 آورده شد از سوی آمریکا در دولت جمهوری خواها و امروز در دولت دموکرات ها، این کلید افتاد توی گفت. اما از گفت دیگه کلید توی شکسته باشه، کلید رابطه انسان مؤمن با شیطان به هیچ قفلی نمیخوره، چون قفل رابطه انسان مؤمن و تمدن اسلامی با شیطان و تمدن استکباری کلیدی قبلا در دوره انبیا در قبلی شکسته که هیچ کلید دیگه نمیتونید بدید اندازید داخل این و در رابطه قفل باز کنید. کلیدی که شما به عنوان نماد این دولت دیدید، این کلید مسئلهش رابطه با آمریکا بوده، مسئلهش حل مشکلات مردم نیست، حواستون نمیده باشه. خب تا اینجای کار که برای روشن شد، پس مدل شوروی رو بیاید که توی مذاکرات در بررسی استراتژیک که دارید به کدوم مرحله رسیدن؟ آمریکایی ها خیلی خوشحال میگن این دوره جدیدی که خروشچف رو بردی پایگاه و دیگه شوروی دست از بعضی تماس به ایدئولوژیش برداشت، جمهوری اسلامی رو هم بردی پای مذاکره، ایران هم دیگه ایدئولوژی پای مذاکره نمیزنه. ببینید جیب و دو وزیر خزانه‌داری آمریکا همون 5/5/94 چند پیش جلوه مجلس آمریکا چی گفت؟ گفت تحریم ها رو بخش خودش رو حفظ میکنه، ایران اقدامات شرورانه ای در منطقه انجام میده و در حوزه حقوق بشر و غیره رو برای ما حفظ کرده، اقدامات شرورانه وزیر خزانه‌داری که به اون دیگه همجنس باز نباش هر دیگه میشه اقدام شرورانه، به اون میگی بیا به سمت دین، به اون میگی آقا دعوتش کنیم به اسلام میشه حد شرورانه، به اون میگی آقا سوریه رو نابود کردی چرا، دوله رو نابود کردی، قطر رو نابود کردی چرا، آمد اونجا میگی هم همون چرا دادی بگاه میکنم میشه اقدام شرورانه اگه نفذ کنم. پس این پرده اول رو دید، ما کاملا متأثر این روند به نظام مانیتوری میدیم، یک بار این رو با آقای خاتمی امتحان کرد آمریکا که ایران رو برسونه به وضعیت اومیگا، کلمه مهمی بود، گفتن خاتمی گورباچوف است، رهبر مملکت رو تو سخنرانیش گفت دشمن اشتباه میکنه فکر میکنه رئیس جمهور ما گورباچوف است، یعنی اونا گفتن که از مرحله آلفا لنینیسم میرسیم به مرحله جمهوری اسلامی، مرحله خروشچوفی، حالا بریم رئیس جمهور شدیم، گفتیم تو تمدنها اوقاتی میشه تو مرحله گورباچوفی است. حتی خب منظور رهبر انقلاب این بود که تا من اینجا هستم که مملکت به خورتوراشوفی خورتوراشوفی بود. دشمن اشتباه کرد فکر کرد به جمهور ما برمشون شده خورتوراشوفی شد، نه این که شده گرباچوف، نه این که با برای خاتمی گرباچوف نبود، بلکه رهبر انقلاب مانعی بود که میذاشت آقای گرباچوفی را نگه آقای خاتمی موضوع قطعی کنه. خب این نسبت هم الان هم آمریکا خوشحال از من بهشون تبریک میگم، یه مدت خوشحال باشید، تصور کنید که توانست تا دولت اینا رو قصد خورشتوفی رو در جمهوری اسلامی شروع کنید. اما لازم یه تفسیره باز کنم این پرانتز براتون تاقصدی و کمیلی و سنا در جریان باشید اینا رو یه دهل بالاتر از رسط جمهوری داره، اونم نهاد رهبری. نهاد رهبری در قانون اساسی فراتر از نهاد رسط جمهوری، نهاد رهبری انقلاب است نه جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یک مرحله از مراحل سفرگانه انقلاب اسلامی بود. جمهوری اسلامی کف انقلاب اسلامی، سقف انقلاب اسلامی 99 پیدا مرحله دیگه داره و رسما هم اعلام کردیم بعدن بازم تکرار میکنم، ما تا ایالات متحده رو تبدیل به جمهوری اسلامی نکنیم دست از مبارزات و مجاهدات رو بر نخواهیم داشت. نزا باشوری ها آمدند و رفتند، خاتمی ها آمدند و رفتند، احمدی نژاد ها آمدند و رفتند، دیگران هم می آیند و می رفتند. آن کس که می آمد و آن چه که می آمد قرآن است و آن چه که قرار پیاده بشه قرآن است.
Thank you.
یعنی میدون متفاوت بوده.
میدونهای متفاوت دیگه نیروی انقلاب اسلامی برای انقلاب اسلامی کردن در جهان اسلام که نمیان داره تو میدونی کردن از دورن این هم تکنیک هست. پس ما متوجه شدیم روش که آمریکا شورای نظام زدن این چجوری بود، الان هم دارن با ما همین سناریو رو پیاده میکنن. از چطور اینا رو دو لایه فرض کردن؟ نیوز 15 سال پیش میگفتن فلان دولت قربان شده، بعد اومدن سر قضیه مشکلات عراق با یا آقای بنزی بود میشه شما آقای فاضل قومی ما در سفیر ما در بغداد مذاکره میکرد، سال 86 گفتن آها مذاکره ایران و آمریکا شروع شد، اشتباه میکردیم بخاطر همین قربان شده احمدی نژاد خروشچوفه. حالا با احمدی نژاد توافق رو صورت میدیم تو مذاکرات، درها باز میشه، دیدیم تو مرحله بعد گورباچوف پیداش میشه، دیدم که نه اون دوره هم نشد مسئله رو خروشچوف میکنن سال 86. حالا به سلسله کره فعلی تقریبا میتونیم بگیم اول الان شما مدت خروشچوفی رو تونستید اینجا پیاده کنید، اما خروشچوف عالیترین مقام بود در شوروی، در ایران رئیس جمهور عالیترین مقام نیست. جمهوری اسلام گرایان مثل جمهوری فضلی گرایان خوش سوار میشن سگ برشون. انقلاب اسلامی گرایان کسانی هم که بدون هیچ چشمشتی از روز تو سوریه و جای دیگه دارن میجنگن، هر از چندی به عنوان شهدای دفاع از وطن در کابلشون میان. تو اصلا نمیدونی با کی طرف آمریکا، تو اصلا نمیدونی کیا هستن، اینا اصلا سرده دارن. اول انقلاب اسلامی که آرام نداره، ما زنده به آنی که آرام نگیری موجی آسوده که ما عدم ماست، چرا تصفا کردید که این اتفاق افتاده؟ پس در واقع اشتباه به سمت رسوندن تبدیش میگم توانست در جمهوری اسلامی به خروش چوبیز برسید، اما باید میگه بودست بود چون ما باید منتظره در حال بعدیه انقلاب اسلامی باشه. اما شو کردن بعد دو هر که دو دوستان از مسئله مهمی به نام استثبار در دوری آقای کلینتون دموکرات قبلی در 1997 بیل کلینتون کومن از دفاعش و اردور معاونتش یک طرح استراتژی تهیه کردن دوباره دکترین آقای بیل کلینتون مطرح شد عراق صدام و ایران رو مهار کنن تحت عنوان مهار دو جانبه. دو چیزونه مهار دو جانبه میگفتن در نظر ایران و عراق رو مهار کنن. روشی که برای مهار ایران در نظر گرفته بودن یه برنامه دراز مدتی بود که عمومیش کردن در تمام SSR سکیورتی سنتر را بود. دفاع دایره در نظر بگیرید، یه دایره که دفاعش دفاع میکنید دیگه، مثلا ما آمار ارمان را آماری کنید میگه 20%، 30%، 47%، 8%. شما این را تنظیم میکنید، یکی مثلا این مقدار بیشتر 20%، اینجا 40%، اینجا 5%. یه کسی بیاد بگه این درصد توانایی شما در این حوزه، این حوزه، این حوزه، این حوزه کم و زیاد شما داره شما به این میگن سکیوریتی سکتر رفورم، امنیت شما که 360 درجه توی دایره اتباع امنیت فرهنگی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت نظامی و امنیت غیره رو چکار میکنن؟ کم و زیاد میکنن. همه چون هم همه میگن همه انرژی هسته ایتون اینقدر باشد، اینقدر باشد، اینقدر باشد، حدش کم میکنن، اتباعش رو کم و زیاد میکنن. این اتباع رو کم و زیاد کردن، مدیریت این رو دست گرفتن، امنیت شما رو مدیریت شده دست بگیر این کار دوانه بشه بگن SSR میبرد از سازمان ملل و در مجموع حقوق خودشون هم رسمیش میکنن بیاره میکنن. پروژه استثمار الان میبرجه هست که الان ایران رو پیاده میشه، دنبال میشه. هیچ وقت امکان تحقق نداشت استثمار زمانی میتونید پیاده کنید که رابطه داشته باشید با کشور شما. اگر محاصره بود توسط شما استثمار انجام نمیشه. آمریکایی چرا خوشحالن؟ چون رابطه رو شروع کردن و معتقدن از طریق همین مناسبات برنامه هسته ای میتوانن استثمار عملیاتی کنن. ما کپل و فروغ استثمار جلو بگیریم. ببینید استثمار در فرض کنن منابع قدرت اگه دستی که بالا بگیرید 5 تا انگشت شما یک دست نیست، قدرت نظامی شما بالاتره، بعد قدرت مثلا فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی. بالاییه رو فرسوده میکنن، دفاعش رو کم میکنن، درصد کیفیتش رو میرسونن به سطح دوم. دوتای بعدی رو با هم کاهش میدن میرسن به سطح سوم. سه‌تا رو با هم کاهش میدن میرسن به سطح چهارمی. چهارتا رو هم کاهش میدن میرسن به سطح پنجمی. بذار سوریه رو میرسن به هم دیگه بمبارد شد، کشته شدن، بیچاره شدن، بدبخت برای اخلاقی از این طرف میشن. یه تحقیقات جدید، یه داروی جدید کشف شد، یک پیشرفت جدید در پزشکی، یک پیشرفت جدید در فضا، یک پیشرفت جدید در اخلاق و اقدامسا، یک تکنولوژی جدید در سایر. ببینید منظر روانی، وقتی شما دو قسمت بخش خبری تلویزیون ها رو میشنوید، فلسطین و لبنان و سوریه و عراق و افغانستان و یمن و بحرین و مصر و سودان و لیبی و کشتار ترور سر میدن با گذاری مردم و بدبختی دارن زجه میزنن صحنه از اروپا و آمریکا میبینید من از زمان مرتب همیشه چی ساختمونا بودن آخر تحقیقات افراد پروفسور میتونن سفی پوشیدن دوستر از مخابه پوشیدن این تحقیقات از تحقیقات پیشرفته دارن عالیترین تحقیقات انجام میدن تحقیقات ناسا استثار میکنه تو چنان باید درگیر مشکلات خودت زده خودت باشی نتونی با خودت بیست این مملکت رو به قول قوه الهی که 28 سال گذشته مدیریت ویژه شخص رهبر انقلاب جوری بوده که فضای امن و آرام ایجاد کرده در توی شما دانشجو درس بخونید اصلا میرم معلمتون موشک درستان درسی فضا شهریاری و بخشش میرسونن انرژی هستری اینجا برسونن آشیانی خود رحمت مورد با افرادش بتونن سرور بنیادی این کار بکنن اونا اونا تو علوم انسانی بتونن این کار بکنن زیر ساختهای ایجاد بشه سد و جاده و چه و چه و کنج و بارو و تونل به بارو که فضای امن و آرام ایجاد بودی و برنامه دراز مدت داشته باشه توی بارندگی ایجاد بودی استثنا مخالفه حالا آنچه که از میکنم یک نکته فوق استراتژی چیست آنچه که از میکنم اینه دوستان عزیز توافق بیاد که بهش بلد بینند انجام و برنامه 2231 زمینه رو برای استثار جمهوری اسلامی دارم مادره رو با کنید که ما خودی گفته شد برگرد یه چیزی دادی یه چیزی گرفتی حالا گفتن دو تا گل خوردی سه تا گل زدی من نمیدونم چیزی میشه برگرد یعنی نسبت دو به سه چون بالا مساویه باشه یا مثلا هیچی شده خب بالاخره این بعد از استاد نیازی پرسیدی یا غیر از اینکه این دولت مشکل زبان انگلیسی داره فاردا تحصیلان انگلیسی و آمریکا مشکل زبان انگلیسی داره از زمان مشکل ریاضی هم داره حالا بماند خوب این نکته رو دوستان دقت کنید چه داده این چه ستانده این صرف داد و ستانده نیست یه سر سوم داریم مثلث برای استثار سر پیامد داده ها چیست؟ آنچه که در انرژی هستهی داشتیم چی گرفتیم؟ بخش از تحریم‌های مالی اقتصادی رفع شده زد سوم بازی چیه؟ زد سومش اینه پیامد این داده استفاده چیه؟ این میشه نتایج استثار ببینیم آنچه که داریم اشراف اطلاعاتی سرویس‌های اطلاعاتی مردم و تکنولوژی هستهی جمهوری اسلامی که اینجا داده میشه به آژانس آمان برو برو میبرید به کاخ سفید فقط سخنگوی سازمان انرژی اتمی میاد که تلویزیون مصاحبه میکنه میگه آقای آمانو اونی که دادی دست به امانت تا الان حداقل تو سه هفته گذشته دو بار شنید فقط میگه که آقا چیز دادی دست به امانت اون به این حرفا اعتماد اینا اول من شدن به اسرائیل گزارش میدن تو مذاکراتشون قبلا من اشتباه کردن اطلاعات دادی دست آژانس اومدن دانشمندا رو ترور کردن حالا که از یه اطلاعات رو خودم میدیم 150 نفر جاسوس هم از این دولت یه تصویر میشن زمین که هر کجا از اون پروتکل اطلاعات رو برده وزیر میگه دولت باشه وزیر رو سر داره دارترمانه اجرا میکنه مبتنی برای تصویر اونا بسر مسئله اکسس و دسترسی رو میزنیم بعد دسترسی داشتن اینجا رو هم بگردن اونجا رو هم بگردن حالا مونده این بسیده پس یه دوستان هست اشراف اطلاعاتی به حوزه تکنولوژی هسته ای داره دو تمام تکنولوژی هسته‌ای از نظر علمی و از نظر اجرایی و عملی رو مینیمایز حتی عقبی و مینیاتوریزه شده انرژی هسته‌ای ما به مدت 25 سال آینده یک انرژی هسته‌ای کاریکاتوری مینیاتوری کوچیک و جمع‌جوره که به اعتقاد من اگه میدانیش کفت کمتر مشکلات امنیتی برامون داشت چون این چیزی که دست ما رو گرفته مثل دندانگیری نیست برگردید به اون رو چه گفتم ببینید در سال در 25 سال آینده جهان رو چه شرایطی نیاز به انرژی چه جوری انرژی هستی رو چه سطحی نه لذا استثار کردن با از نظر تکنولوژی ماها رو کردن قطارشون رو به هم زدن اشراف اطلاعاتی تفوق و در واقع توان تکنولوژی هستی این از دست رفت. چی ستانگی؟ ستانگی ما این نسبان است. اول چیز ستانگی اینه که اقتصاد مقاومتی دینا بود با باز کردن درهای کشور به سمت کمپانی های گرسنه اروپایی و آمریکایی در فضایی که اقتصادشون در شروع فروپاشیه اقتصاد کشور درمیزا و تربیت نخواهد شد. ایران تبدیل به یک جزیره کیش بزرگ و به یک دبی بزرگ خواهد شد در بهترین حالت، یعنی کالا می آید از بهترین مارک و بهترین کیفیت. در چنین صورتی روی حساب نکنید که تولید رقم بود تولید نمید. تولید مواد غذایی که دولت مبتنی بر نظریه وابستگی و وابستگی متقابل هر شود آب مصرف میکنه زیاده یه دولت کشاورزی مادرش سود تلویزیون گفته آب زیادی مصرف میکنه گندم، آب زیادی مصرف میکنه هندوانه و خیار و میوه، اینا باید خواهش باید کنیم شما باید تولید کنیم. پس اصل خودکفایی دیگه در حوزه مواد غذایی مطرح است. بریم سراغ صنعت. در اواخر دهه 70 اوایل دهه 80 با شرقی ها اوکراینی ها و روس ها قرارداد بسته شد. اینا هم در شانشهر اسپانس نظر وزارت دفاع هواپیمای آنتونوفی رو به ایران دادن. اینا شروع کرد ساختن و مونتاژ کردن. افراد زحمت کشی کارگران و متخصصین مهندسین یه مثال 1982 رفت بودن اونجا سخنرانی داد مجموعه اونها بودن یک بازدید ما کردیم. اون سویه ها داشتن زحمت میشیدن دوتا شما داشتن میسازن. این هر صانعه هوایی دیگری که همون موقعی هواپیمای بسیار پیشرفته ایرباس مالزیایی ها گم شد کردن از صفحه رادار محو شد. زن شیرین بند خودم داخلش رو یک سالها بعد مجبور بودم توی من براش سریال بسازم. هنوز اون حسرت رو داشت شبا خواب میدید رو بسازم. درست در شرایطی پیشرفته ترین هواپیماهای مسافربری جهان جوری گم میشدن که گم میشدن که گم میشدن یه هواپیمای ما بودن شده شدن از این تهران خوب زدی بعضی از هموطنهای ما رحمت خدا رفتن خدا باشون شاد کنیم. آقا اونی که هواپیمای پیشرفته ساخته اول باربارکس تمام میشده اول یه تیکه پرزند شاد تحتیل شد رو میبستن یه موتور ساده باربارکی درست میکردن سوار میشدن اینقدر خورد از زمین اینقدر کشته شدن تا تونستن به اینجا برسن. بله اماراتیه و قطریه و اینا هم افریقا زوری سوشن بهترین ماشین بهترین هواپیما بلندترین برج‌ها بهترین خدمات پزشکی بهترین تفریحا بهترین سربازیها برج سفالی‌ها اینا رو انجام میدن. اما قرار بود ما تو شعار انقلابمون استقلال آزادی جمهوری اسلامی استقلال داشته باشیم. آقا چی کردن در سر این وضعیت ظهور هواپیما مسافربری ناسا فریاد داد بیداد آقا چرا ایران اون بس سوار هواپیمای مونتاژ داخل بشود؟ ما تحقیر دیدیم که اینجوری هستیم کار کنه تحقیر رو برداریم که هواپیما زود سواشیم مسئله دولت این سخن رو باشیم. پس ما در صنعت تولیدی هم آقا ببرم مثلش که ما چی رو اسم هواپیما تولید کنیم هلیکوپتر تولید کنیم ماشین تولید کنیم چی رو به دندون تولید کنیم. 1385 آمریکا هشدار داد صنایع بنزین رو برای ایران می‌بندیم، ایران مصرف بنزینش بالا است، بیچاره‌اش کنیم به شام نمی‌دونیم. مجلس دولت وقت رو مزرف کرد که 5 تا خارجی رو بنزین 5 سال خودکفایی ایجاد کنه که کشور از این جنگ شما مشکل نشه. مسئله کارسوخت و اینا رو برقرار کردن. مرد و مصرف تو گیر کامی و شما بود. این کارو بکنن و رفتن توی نظام خارجی و غیرزاده و جنگیه و سازمان‌های مربوطه بالاخره یه بنزین درست کردن مردم استفاده کردن. آقا سازمان حفاظت از محیط زیست معنیت چی شد به مثال بزنم گاوگیری مردم خیلی مهمه. الان ندارن تو گیری مردم سر می‌ریزن بنزین یورو 4 یورو اما هم چه می‌کنن یورو 4 یورو یعنی چی؟ من مربوط دسته آقا بنزین مورد داخل متردد کردن اصلا بنزین خارجی اومدن حالا هی کمیسیون انرژی مجلس داد زر می‌زنه آقا اصلا این بنزینی که اومده یورو ما نداره. پس سیاست رسمی این دولت در 22 ماه گذشته این بود استقلال معنی نداره، خودکفایی معنی نداره. استقلال و خودکفایی که شعارهای امام راهب بود و شما به نظر مثلا انقلاب هست و دیوهای انقلاب هم از زحمت کشیده هست این رو گوشن کنم. ببینید یک بازی سر قضیه هوایی را سازه شکل در بردن که کی گفت ما تولید کن، سپس بازی سر قضیه یعنی بانشه بزاری در قدم بودن، اما بازی سر قضیه رژه هسته ای در بیرن که آقا آنچه که خودمون تولید کردیم به کنار بذارید کنار چینیه بیاد این نیروهای عرب ما تحقیق کردن بیاد آقا من خودم تولید کرده بودم تا اینجا استم نه این یه تو عرب تولید کرد توی نیوباسن عرب اون بوتون برسید پوش بخور آقای جاکری پوش کن بوتون ما چینی ها رو همه هنگ میکنیم بیان براتون نیروهای آسنگی بزنن براتون. پس استقلال از صنعت اتمی نداریم، استقلال از صنعت کشاورزی نداریم، استقلال از صنعت هوایی معنی نداره، استقلال در مفهوم به نام تولید نفت نداره. در این دولت استقلال و خودکفایی زیر سواله، چون همون کسانی که سند پایه‌ی برنامه چهار توسعه آخر دولت خاتمی نوشتن و رهبری از این کتاب ناراحت شد اون کتاب رو بعدا جمع کردن تعمیر کردن، همون ما امروز تئوری سنا و مشاوران همین دولتن دارن برنامه اقتصادی سابقه آینده رو می‌نویسن و اینها اعتقادی به استقلال و خودکفایی در کشور ندارن. میگن این عربه باید به کنار صفا شد. ببینید ده بار شما از آقای صندوق قلم مرسی که نامی کنید بعد سفره که میگه آقا قطر، کویت، امارات، عربستان خوبن افتو میتوکن سر جنگ هم با کسی ندارن بزنید نمان هم صفا میشن. حالا تو با تو اصلاد اون روسی از دور اولو بینو نبی این کشورها دموکراسی دارن؟ نه. زن و حق دارن دیگه دارن؟ نه. حقوق بشر رعایت میشه؟ نه. اسپانسر تروریسم نیستن؟ به باشه. فقط نفت بفروشید، پول انبار کنید، خوب سواشید. اینه دیگه استراتژی دولت رو میده دیگه سی و سی تا سی و سی دیگه که یک رئیس جمهور خوب بخورد تو هواپیما سوار بشه و تو فلان بشه و دوست دیگه بشه. خب پس به چی رسیدیم دوستان عزیز؟ اونجا به این رسیدیم که آنچه دادیم ظرفیت اصلی کشور، آنچه گرفتیم مفهوم پیچیده نیست به نام نابودی اقتصاد مقاومتی. من مرده شما زنده. اگر انتهای کارنامه این دولت چه در 4 سال اول چه در حالا 4 سال دیگر مثلا فرض کنیم دولت باشه، اگر در انتهای کارنامه این دولت اقتصاد این مملکت با این روندی دولت در مصالح اقتصادی رو با غرب نداشته باشه، اگر اقتصاد این مملکت در مضا شد بگید هر چی در واسطه زمینه تفکر پایش در ارزش استراتژی نظر داشته همش باشه. دولتی که نگاهش عملاً و رسماً به لیبرالیسم اقتصادیه و دولتی که 800-900 صفحه معلوم میشه در مجموع 800 صفحه نظام و سخنگوی اون دولت اعلام میکنه که مبنای برنامه ششم کشور کتاب نظام های اقتصادی رئیس جمهوره و این کتاب در صفحه 786ش میگه مبنای سند مبنای الگوی اندیشه توسعه در کشور نئوکینزی هاست. نئوکینزی ها با اقتصاد مقاومتی جمع نمیشه. هر یک میلیارد دلار اعلام کردن 100 هزار تا شغل ایجاد می‌کنه. 10 میلیارد دلار میشه چقدر شغل؟ 1 میلیارد شغل. وقتی 55 میلیارد دلار رو برای سال 2016 برنامه‌ریزی کرده اروپا که با ایران مراوده داشته باشه، گفته چقدر شغل میشه؟ 5 میلیارد شغل. یونان که سقوط کرده سه برش گرفته. ایتالیایی که بحران داره، فرانسه که بحران داره، انگلیس که بحران داره، آلمان که بحران داره، رشد اقتصادی خود اونا در بهترین حالت 2% و 0% و 1% همین کشور رو بگیر تو عمر ارمان شده بیدید و کم خواهد رشد اقتصادی 8% رسن با چی؟ با تکیه به اون در اسلامش میگن تشخص، یعنی آویزون شدن به چیزی که از خود پایین تره. تقریبا طبیعی بودی سر خود اون که دیدی اون رو ببینی سر و سینه میاد حالا بعد اسپانیا یا بیان آلمانی هم روز رفت اومدن فرانسوی ها هفته بعدش اومدن بابا اینا بحران اقتصادی دارن ایا هم ناس طرف این حساب کرده چرا بازار ایران دست چین و هند و کره جنوبی و ژاپن ما اروپایی ها کالا ها رو بریزیم اونجا چه میکنیم 55 میلیارد دلار ظرفیت در اقتصاد اقتصاد 2016 که نتاتیم از ایران تمام داشته باشیم تا اونجا که آقا من برداشتم تحقیم رو ببین اصلا چه داری او داره روی 5 میلیون شغل خود اتحادیه اروپا اضافه کنه اگر 5 میلیون شغل رو تقسیم کنید، توی فرانسه 30 هزار نفر، توی ایتالیا مثلا 30 هزار نفر، توی آلمان 30 هزار نفر، توی انگلیس مثلا 400 هزار نفر، توی ایتالیا، توی اسپانیا، توی پرتغال، توی لهستان، توی مجارستان. 5 میلیون شغلی که تو قرار تو سال آینده ایجاد کنی برای طرف اتحادیه اروپا ایجاد دیروز پاشو گذاشته بود بیخه خیلی خرد میگفتش که هم نداری اینو داشته باشی اینو داشته باشی دارو به تو نمیداد این امور به تو نمیداد بعد اینجا دفن زدن داره اینجا پیروزی داره خط و فتونه از هر دو تا شغلی که تو اروپا ایجاد بشه یه دونه شغل اینجا نابود میشه چون میگه نصف شغلی که ایجاد میشه ما شغل مارزاش نداریم یه کاره اونجا تولید میشه که ما اینجا مارزاش نداریم هم کاره میاد اما از یه دیگر شغل در نظر بگیرید مارزاش اینجا کارهای وجود داره اون کالا با کیفیت بهتر میاد تو بازار ما جذابیت داره برند مردم میخرن یعنی وقتی شما به سمت مرادات ببینید اون اقتصاد تهاجمی تره تو قاعده سروف مرتبطه اون یه دفعه سرویس میکنه تو جامعه تو اولین اتفاقی که میفته تولید بندی که تو 10 سال گذشته سه برابر شد که وقتی یه ذره جون پیدا کنه این تولید میخوره زمین مملکت تو دروازه کالاهای قوی باز میشه بهش میریزه اینجا چی در میاد از توی فضا اقتصادی چطور تو میتونی من مثلا اقتصاد مقابل سازی رو دربیار کردم پس آنچه ستاندی حمله به استراتژی اقتصاد مقاومتی نکته دوم میشه که زرق سازی برای جنگ است دوستان یه گروه اقتصاد انگار تمرکز میکنن خواهش میکنم به این نکته خوب توجه کنن ما چرا جنگ ارزی در مورد اون موثر نمون چون با نظام مالی جهانی ارتباط اون قطع شد اصلیترین نوع جنگی که امروز داره صورت میگیره دیگه نه جنگ برق نه جنگ سخت جنگ نیمه سخت است به نام جنگ ارزها خب خوشبختانه این کتابش ترجمه شده توی یاد خود ترجمه خورده ترجمه که نیمه نظامی انجام داده برای بهاسلام مناسبتر چون متخصص اولش هست اون ترجمه دیگه که سازمان بشه ترجمه کردن متخصصش هست شده کار نیستی باز جنگ ارزی با اونی کارمند دولت آقای اوباما در اجلاس 87 و 88 پنتاگون به داده جنگ ایالات متحده متخصصین وال استریت و اوباما نظامی ها استراتژیست ها رفتن اندیشکده ها و همچنین به مثلا افراد دانشگاهی رو جمع کرد یک بازی جنگ انجام دادن که در جنگ پول ها بین دلار و ین و یوان و روبل روسیه و یورو این ها چه اتفاقی میفته در اون جنگ معلوم شد که دلار آمریکا میبازه صعود میکنه و فرمول جنگ ارزی جنگ پول ها داده شد چطور جلوی رشد روسیه چین ایران و کشورهای دیگر رو بگیرن برای نابود کردن پول این کشورها برای اینکه بتوانند پول ایران رو نابود کنند باید با نظام مالی ما ارتباط داشته باشند تجربه 1371 برنامه جنوب شرق آسیا رو مطالعه کنید یک بانک غربی تو مالزی فیچیده اقتصادی کشی پایین یک چرا سفرش نشون دادن توی 48 ساعت اقتصاد برنامه جنوب شرق آسیا نابود شد کشور اندونزی توی 48 ساعت دولت سعودی کرد دولت آقای سعود مالزی رو معافی محمد با بدبختی رو میکردش کشور کره جنوبی رو 100 میلیارد دلار نهادهای بین‌المللی چینی پول نقدش کمک کردن رئیس جمهور شما توی تلویزیون از مردم درخواست کرد که هر چی طلا قانون خونه دارن بیارن به خزانه بانک مرکزی بدن یعنی با بدبختی کره جنوبی رو معافی کاروان سنگاپور داده جنگ ارزی که الان شروع شد با روسیه و با چین و اگر ادامه هم با دارن انجام میشه در باید کانکت بشید باش برای کانکت شدن باید بانک مرکزی ما ارتباطش با اونا برقرار بشه نظام بانکی اونا بیاد که ایران شعبه داشته باشه مثل اصل تو باید باید بره داخل از درون ارتباط بگیره ارتباط بانکی شما باید باید وصل بشه در سالهای آینده جوان آماده شکهای ملی در عالم جنگ‌های ارزی باشید یه نوسان کوچیک انجام دادن توی 24-48 ساعت یه ملت به خواب سیاه میشه خواهش میکنم که تا جنگ ارز رو بکنید موج آینده که میشنه که جنگ نرم نیست جنگ ارز آنچه ستاندی چی بود؟ این بود که ارتباط با نظام مالی جهانی وصل شد و این سیستم بانکی که من میشناسم هر چی که دولت بعدی داره داره مربیه ضربه ای در دل این نظام بانکی در اثر گروههای مربی که زیر پوست و گوشت استخوانشون نفوذ کرده یک صفتشون پیدا نشد که آجا این انتقال کلیدی چجوری حلش کنیم ولی برای کسی که اون پوینت کار میکنه پول مربی اون سیستم نابودش کرده حالا همچنین دولت سر چه ضربه این دولت رئیسش و بزرگانش و مسئولینش و وزراش به این ملت نرسن که اقتصاد جهانی فرو باشیده. خدا را تو شاهد باش که من جمع کردم هزار جلد کتاب رو دارم به تک تک مسئولی که آقا اقتصاد جهان پاشیده، آمار بانک جهان هستند و بین المللی پول آنچه اکانومیست از دایجست منتشر کرده و بین آگفتم اینها در این جمهوری اسلامی نه استادان اقتصاد، نه مسئولین اقتصادی کشور و نه مسئولین حکومت نیومدن که آقا اقتصاد جهان پاشیده، مردم اقتصاد برد پاشیده. اینجوری نیست که شما تصور کنید ما بحران اقتصاد داریم شده تغییری. هزار جلد یکی کتاب جنگ ارزیه، هزار جلد یکی کتاب جنگ اقتصادیه. چونی در مردم مسئولین این دولت ادعا کردن که آب خوردن ما هم به تحریم بسته، آب خوردن ما مسئول ارشاد آمدن گفتن مشکل سینما تو تحریمه، هر مقام مسئولی آمد همه چیز این مملکت دست دادن به تحریم. در این حالی که یک انسان اهل انصاف باشه که آقا اقتصاد آمریکا دچار مشکل شده، اروپا دچار مشکل شده، چین دچار مشکل شده، ژاپن دچار مشکل شده، دانشگاه به دانشگاه را افتادن توی اقتصاد گفتن آقا این اکانومیست بیزنس دایجست منتشر کرده، نگاه کنید کشورها چی دارن که قرمز زمانن، در وضعیت بحرانن، در وضعیت خطرن. آقا این فتح الفتوح نیست که تو فکر میکنی. خانم مبرین از ایتالیا میاد، آقای فاتوس از فرانسه میاد، اون یکی از آلمان میاد، اینا ریختن توی این مملکت. ببینید فتح الفتوح کردیم، تحریم‌ها برداشته شد، از انزوا خارج شدیم، آمدن برابر مذاکره. آقا داره از کمپانی پژو و کجا و کجا کارگراش میزه بیرون، اون تو فلز و دیمه تو آلمان داره میزه بیرون، اون تو اسپانیا داره میزه بیرون. بدبختن ندارن، باید یه بازاری مثل ایران باشه که اینجا بیکاریشون حل کنن. چرا به مردم نگفتید و نمیگید؟ فکر میکنید با خدای اقتصاد دانشگاه آمستردام چیکار کردن؟ در مقام حقیق مزاری رفتن گفتن نه این گونه نیست. وقتی بدهی در این اقتصاد به سطح بالایی برسد نشانه خوبیست. همه آمستردام علیه السلام از این موضع اقتصادی و خدای اقتصاد دانشگاه آمستردام تو بود چی دیگه؟ تن علاوه طباطبایی از موضع استادهای اقتصاد دانشگاه علاوه تو بود چی دیگه؟ خدا شاهد باش که تنهایی ما بایستاتی گفتیم و توی این حکومت مقامات و مسئولین این دولت فقط ادعا کردن که ما داریم از گرسنگی و تشنگی میمیریم چون تحریم خوشتاری رو هم به تحریم هم قطع تحریم هم نصف سرزمین آمریکا از بیابی دوچار مشکل پلیس آب تشکیل دادن، نقشه هاشون منتشر کردن که سرزمین شد دوچار مصیبت بوده است. اینا هم با حکومت آزاد هم مشکل دریاچه اردوگیه هم شد. پس دوستان عزیز، آنچه که با عنوان یک خطر و میدان جدید روش کار کنید مسئله اینها نیست. همونطور که آقای جانکری در کنگره آمریکا گفت که آقا توافق از دیما تمام شده است، شما چه تصمیم بشین چه تصمیم نکنید رفت تو سازمان ملل تصمیم شده شدن اصیل مسئول دولت ما هم تمام شده است، چه مجلس حرف بزنه چه شورا رو گرد بده حرف نزنه. به نظر شما اگه مجلس ما رد کنه یا شورا رو گرد بده رد کنه قانون 2231 جابجا میشه؟ نسبت قانون 2231 به آنچه که برجام نامیده میشه چیه؟ برجام جزئی از قانون 2231 قطعنامه فراتر از برجام قطعنامه اهم از برجام. دوست عزیز اونی که رسمی نداره قانون 2231 مگه به ما نمیگفتن که آقا قطعنامه مهمه باید داریم قطعنامه رو حذف کنیم نامش که مجلس ما مجلس آمریکا تصویب بشه. قطعنامه سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل مهمه 2231 او اهم از برجامه. برجام یک قطعه به اصطلاح بخشی در برنامه هست که در برجام نیست و مسئولین دولت ما گفتن که ما قسمتایی که در قطعنامه هست و در برجام نیست رو قبول نمی‌کنیم. قطعنامه مثلا 3 صفحه شما 2 صفحهشو قبول دارید 20 صفحهشو قبول ندارید کاغذ پاره است. شما به دولت قبلی میگفتید قطعنامه ها روی کاغذ پاره است. قطعنامه ها خیلی هم جدی هست. نه خیر آقای مسئول وزارت خارجه که برای چندمین بار آقای عراقچی گفته که ما به قسمتش قبول نداریم. آقای عراقچی، آقای ظریف، آقای روحانی قطعنامه سازمان ملل اگه بگیم قسمتشون هم قبول دارم که مثلا چه قبول ندارم همون دیگه قدرت قبول میگفت خب پس چه مذاکره این اونجا میگفت خب از فرست قبول نداشت تو هم که الان داریم که این قسمتاش رو قبول ندارم پس تو هم داریم که از فرست میگه بذار دوست عزیز جنگ عرضی آن چه در آمد رفت تحریم در نظام مالی رقم خورده در بی سر و صدا این شرایط ایجاد شد و وجود گسترده بانک های جهانی که بانک های مختلف بین‌المللی که قرار داره توی ایران دست به دست بزنن و ارتباط با نظام مالی جهانی برقرار بشه راه درمان مشکل مالی و ارزی مملکت پیمان عمومی دو جانبه بود راهی که مالی با چین که آمریکا رابطه مالی داره روسیه که داره آفریقای جنوبی که داره برزیل که داره هند که داره چرا رفتن پیمان بریکس رو ایجاد کردن اینا که رابطه داشتن چرا رفتن پیمان بریکس رو ایجاد کردن این پنج کشور برای اینکه مناسبات مالیشون جدا کنن از دلار آمریکا شما تازه مملکت میخواد ببرید کاملا زیر بلیت دلار آمریکا من میدونم که توی این بانک مرکزی و توی پنج کشور که پولی این سیستم و توی وزارت اقتصاد هیچ مغزی وجود ندارد که بهش میگه کتاب جنگ ارزی رو همونطور که مشخص شد توی این بدنه که برشمردن مسلمان اینم که بیاد بگی آقا جان این کلمه رو ببایی که تو قرآن آمده یعنی چی گفتن آقا شما که فقیه نیستی این حرفا رو میزنی از تک تک مراجع و بزرگان نظام رو وبسایت ردا سحر گذاشتی که همه گفتن لبقیه برای که همه گفته بودن گوش اگر گوش این مسئول جمهوری اسلامی و ناله اگر ناله ما آنچه که البته به فرد به جای درصد فریاد است ولی شما جمهوری چه میتونید ببینید جنگ ارزی اگر یه روزی میومدم به شما میگفتم در مورد ساختار منحط وال استریت فیلم های وال استریت رو ببینید اگر یه روزی میخوام در مورد سیستم ردبی بانک فلان و فلان فلان فیلم رو ببینید که خود ردبی ها بیشتر است مسئولین ما مسلمان بیشتر این رو فهمیدن اگر کسی به شما گفتم که برید ببینید که آقا این ابعاد چیست و ملاحظاتش رو بورس کدومه میگفتم برید اینا رو ببینید امروز به شما میگم تو جنگ ارزی مثلا برید فیلم جنگ رایان که توی جنگ ارزها بین این کشورها دیگه کمانوش که بگه اونجا میدونم با اون بزاری کنم نمیدونم از این زن بازی کردیم دعوا سر اینه که بین مسکو و واشنگتن دعوا بر سر ارزه خب نصف درآمد تو که قیمت نفت رو تبدیلش کردن به 50 دلار در دولت قبلی نفت از 50 دلار رسید به 140 دلار اومد تو 112 دلار تصفیه شد چون بین ایران و غرب تقابل مطرح بود گفتن امروز فردا جنگ میشه 700 میلیارد دلار ادعا میکنن مثلا نفت فروخته شده 100 میلیاردش بلوکه شده مثلا 100 میلیاردش هم دپولیت شده اما الان چی؟ الان اگر با اون 50 دلار رو بفروشی شما کلا 350 میلیارد دلار دستتون میگیره این هم که ادعا میکنن فساد مالی مثلا اینه 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 شما اینقدر سیاستتون مدبرانه نبوده که عربستان تولید رو برد بالای 10 میلیون بشکه با چاپ سبز آمریکا و یه هدف کوچیک کردن وقتی رسما بارها اعلام شد آقای ظریف گفت جهان امتر شد آقای کلی هم گفت رفت جهان امتر شد اعلام کنی جهان امتر شده قیمت نفت آقای نفت ارزه استراتژی اینه که یه التهاب سودی رسانه‌ای رو شکل بدی یه تقابلی رو چند قدر نشون دادن دو طرف قدرت دو تا دشمن رو به هم نشون بدی خود به خود قیمت انرژی بیا بالا دوره گفتگوی تمدن‌ها از 24 دلار میرسه تا مثلا 40 دلار در دوره بعد شما رسید 140 دلار اومد 112 دلار تصویب شد از 1392 همین که داره سقوط میکنه دیشب دوره نفت پایه آمریکا 2 دلار بالا بود خب عملا تا روسیه اعلام کرده 220 میلیارد دلار ضرر کرد برآورد ضرر ما معلوم نیست چقدر چون نفتی که میفروشی نصف قیمت دیگه اونجاش اینو میدن پشت چی میپوشینن پشت بابک زنجانی آقا فساد وجود داشته بابک زنجانی که 20 میلیارد دلار شما بوده با کدوم یکی از شما عکس نداشته از فوتبالیست بدون تا رئیس مجمع تشخیص بدون تا بقیه چرا شد بابک زنجانی یه جور زمانی که میومد پیش شما با شما شرط بندی کرد و نه نشکی باخت و در نظر دومون با بگذرجانی بد بود همونی که دستو نیست. این خودمون که ما پاسخ کنید یک تنش و روانی در فضای رسانه‌ای جهان ایجاد کنید. قیمت نفت $50 بشه $100 دو برابر، از این دو برابر $10 بلوکه بشه، $10 هم لفتولیس بشه که اون لفتولیس هم تازه افراد نزدیک به شما انجام بدن مثل باید انجام بدن، بعدش هم دست مردم رو بگیر کدوم بهتره. این ملک کلر اصلا $50 اضافه نباشد. همین که در تابستان 84 اعلام شد آمریکا و ایران زد بردن هسته به سمت چیزی استراتژی میدن، یعنی شاخ به شاخ میدن تو شکر هم دیگه آرامان ها قیمت نفت شروع شدن وقت تا یک سال بعدش $740 بعد $700 در تاریخ نفتی سابقه بود. چون نمیتونن این کار بکنن، چون نمیتونن منابع درآمدی کشور رو در مناسبات بین الملل خالی کنن ارتقا پیدا کنه میذارن سقوط میکنه. این عامل بیرون اونها که درش مصدر نیستید چه عاملی میتونست قیمت نفت برسه سیاست مدبرانه استراتژی چه سیاستی؟ سیاستی که نظر $5 بیاد $5 نتونست این کار رو گفت حالش نکنی حالا فقط همه چیزی داریم هر روز به این آقا در دوره تحریم فاصله ها تحریم میدن. خب من از این آقا شما فاصله ها پس تحریم کرد فاصله ها تحریم اولیش دولت بود میگفت من همه نمیتونم شما فرده بستانی کنم چون تحریم میتونم همین تحریم آم نمیتونم چون تحریم نون نمیتونم دون نمیتونم ریزیت ها با مربوط است هیچ چی رو مردم نیست. پس چی کار کنیم؟ یه قرار که خاتم این سپاه هست میدونم انجام بده کار رو میدونم راهن ترکمنستان افتتاح کنیم میدونم سپاه زدش میدونم جاده یزدان قوم رو افتتاح کنیم اونم سپاه زد عثمان داره تهران هم با ما من اول بهش گفتم با میزن اونجا میگه کمربنده پایین پایین تهران برای میزنه قلب خاتم بزنه شما اصلا این حفاظ یه دو دو سال چند چند چهار کنیم ما شما تحریمیم هم سپاه بعد بودم میشید با وزیر نفت و رئیس سازمان امور برنامه زور دیده به جلسه قلب خاطر هم تلویزیون پخش شما بگیم که آقا این کار فرمایی نجد از این مجموعه خوبی که چی بزار میلیارد از ما طلب دارم هنوز برای اون کار میکنم ما کار میکنم یه قرار با خاطر این هست یکی زدید سرش بگیم شما نظامه با سیاست دفعات میکنید که اقتصاد دفعات میکنید میفهمید ما تحقیقیم با توان نظامیتون بیاید جاده بزنید نیروها بزنید، سخت بزنید، تونل بزنید، اینو بزنید، اون بزنید، برای این چی افتاده دخالت کنید شما بیه؟ شما این کار رو کنید، ما این کار رو بایی میگید پس ما این کار رو من حاصل اول، من دولت حاصل اول حاصل دوم دلالان سنتی با های زنجانی حاصل سوم اهل سازگارهای جمعی سر و خود چیش حاصل چهارم چی؟ و تجاری که وقتی بهترین کالاهای موجود تو خاک آمریکا امروز کالاهای درجه چینیه یه دلال ایرانی داره میرن میگردن گنجورهای چینی رو در بسان تو کشور نکن پس دلال های داخلی خود چینی ها هندی ها کره جنوبی ها یکم ژاپنی یکم اروپایی ها تا جایی میدونستن اینا دلال های و کاسبان تحریم میدن تحریم جنوبی اینا کاسب حالا کاسبان پسا تحریم چی بارن؟ اول دولت جنوبی سفید دشمنی که داره با بلوکه کرده میگه من $150 در اختیار دارم از شما آقای بابا ما میگه $150 دست من میدارید اینا میگن چی گفته؟ مثل من شو چی میگه؟ آقا بوده رو میگه $150 بده این حرف حقوقی رو دیگه رئیس جمهور هم میگه $150 اینا میگن نه آقا $25 میدارده بچه من گفت شما با صد تومن بده گفت چی؟ $80 $50 بده چی بده؟ آقا ما بیستومن رو چی درگه کنی؟ $10 رو چی کنی؟ این پنج پنج شوهر رو یک بار دخان شده حالا دولت ما $150 آقا ما چی گفته؟ کلا $29 خیلی شده این تک شست مردم $6 رو به موقع ماشه تلویزه اون گفت شده این $6 هم در کرده در من تامن خب از عزیز من، جان من، بالاخره کاسه به اول تحریم،
کاسمان اول پسا تحریم، کاسمان توافق، کاسمان برجام
اول دوم، کاسه دوم همون دریاله سنتی
هست، حالا دریاله جدید پیداش میشه، بالاخره هزار تا برند و سازوکار به تو قرار باشه نکن برن نماینده میشو بگیرن، یکی باید نماینده یه عقل رو یکی نماینده مکینتاش، یکی نماینده یه برز به زبان یک نماینده یه دوتی را خود رو نماینده بزنه، بیعیده و پرشه و اینا حتی اون نماینده داره دیگه، انگار ماشین ها، انگار تلویزیون ها، کامپیوتر ها، دوازن ها، خانه دیگه بگید چقدر اونا کیسه پیدا میشه، چقدر تاجر جدید از کاست بانی جدید پس از هر از شخص رو میشه کاست به چهار ما میخواسته خدا با اون رو بشه دیگه خیال تو دارد باشه سرود نمی کنید رو برای میگه کلدن گم میشید که در برای سپریار است کاست به بعد این تحریف فرانسه است آمده میگه آقا جان من خدا میفوشم هر کجا پس میشه این تقرار ندارم دارید به من رفتار به من میگیزم از بالا تو در ایزان من دیدم تو خیابون نیرو هم هر کجا میگه یه آدم بزرگ رنو ساختمونهای شیک چهار تا ماشین رنو اومده گذاشته داره میفروشه من ما تحریم نداریم تصادف نشده علت رو ما نمیدادم اومدن این اصل ماشین شیکی شده نه ببین شما تولید نه ولی بهترینا رو بتونید مثل عربا سوار شید کاست به بعد آلمان کاست به پس تحریم بعدی انگلیسی که سراسیم در سفارت اونها شروع میزه که میاد کارش شروع کنه کاست به تحریم بعدی ایتالیاست کاست به تحریم بعدی اسپانیاست نفس اندازه خب دیگه دوستان دولت پدیده پرورده کاسبان تحریم بسته شد دیگه حالا کاسبان پس تحریم رو داریم حالا شما دیگه محسن فاهم استراتژی دولت چی بود؟ قبل از برجام و بعد از برجام قبل از توافق میهن استراتژی دولت این بود که انتظار مردم رو از توافق میهن حد اکثری کنه آقا به خدا ما در دخت و پیچاره میتون تحریم حتی در حال خوردن بردن دادا
توافق که نهایی شد از فردا شروع شد آقای نهادنده انتظارات از برجام قبل پایین اینجوری سی مشکلات تحریم هم آقای تلیدیم آقای نوبت آقای روحانی همین استادان اقتصادشون روزنامه نگاره هاشون همه شروع کردن نه اصلا اینطور نیست حالا ما قبل از این حرفا میگفتیم 5% دفع تحریم تو اقتصاد ما تاثیر مؤثر داره الان میگن 5% چی گفت آقا بعضی تو غلط شد بعید 1% خب آقا بالاخره دورات اینجا کجاست قبل از تیرماه به مدت 20 ماه تلاش کردید انتظارات از توافق بالا بره ده روز مونده به توافق اومده تو تلویزیون گفتید که آماده خوردن مردم هم به تحریم بستید حالا بعدش اومده دیدید اینجوری نیست صادقان منتظرین آمدن اون روز گفتن آقا اقتصاد جهان کاشیده اقتصاد مملکت اون باید در ازار بشه رهبر مملکت فردی را سطحی سخنرانیش گفت مشکل اقتصاد تو شهره و ویم و نیویورک و لوزان نیست بعد راست میده تو مشکل مدیریتی خودمون بود شما چما کردید حالا من دستش کردید به این مزاری ها حالا سنام انتظارات رو ببینید من این برای تلویزیون رو ندیدم من داشت با 23 دکتر سلام یه تیکه دیدم خیلی نگران شدم یه تیکه دید دکتر سلام بود خبرنگار میره به خانمی تو ماشین خواسته که چهار میکنه در حقه تحریمی افراد خونه میکنم افراد این لیست در به دوباره این چهار میگه ماشین یه ماشین رو میکنم به سومی دیگه میگه که ازدواج میکنم آقا ازدواج و خرید و خونه و ماشین و همه چی به تحریم بستیده متاسفم که مردم ناامید خواهد شد از این که مردم با این سونامی انتظاراتی که از مذاکرات هسته‌ای داشتن و حالا مجبور مردمان ناامید بشن متاسفم اما خدایا تو شاهد بودی که جامعه منتقدی یعنی نیروهای انقلاب اسلامی در این 20 ماه تلاش کردن واقعی کنند انتظارات مردم از قضیه مذاکرات و قلب نتایج اون رو خود دولت دانشگاهیاش روزنامه نگاراش و مدیرها و وزراش و معاونین و استاندار و همه مسترم دست دست هم دارن انتظارات رو بردن بالا برای نظام مشکل درست کردن. این مشکل دولت نیست، مشکل نظام. انتظارات بالا برآورده نشه جلو افسردگی استرس عمومی میکنه دیگه. درجه هستی دیگه بدون رفت. 25 سال هم به قول مونیز سیطره پیدا کردن در اقتصادها در درجه هستی دیگه. قهرما تصمیم شده نمیتونی فرار کنی دیگه از دست قضیه دست را بگیری. حالا انتظاراتی هم که مردم داشتن برآورده نشه، امید مردم نسبت به مذاکرات ناامید خواهد شد. چون مسئولین دولت دوباره رابطه با آمریکا بودن اونجور که آقا شده که بحثش دیده که تابوی مذاکرات شکست، یعنی بعد از نهرم شکست هم تابو مقابلتر وجود داره. اونا دنبال مسئله چیزی رابطه با غرب بودن، مردم دنبال ازدواج شروع خونهشون خرید ماشین رو پروزاره بودن. بله پرش سوایی که ده میزنه از اینجا پرواز مستقیم به آمریکا داشته باشه بود، نتیجهش نیست. الان دنبال اینن که پرواز مستقیم از تهران به لس آنجلس و به لاس وگاس و به اینجا بزنن بخره. تا دیروز میرفتن پاتایا، میرفتن تاهیتی، میرفتن کجا در تایلند و کجا در ترکیه. حالا باید برن لاس وگاس دیدیم لاس وگاس پرواز مستقیم میخواد دیگه بخره پرشش به سوار بشی سریش هم که قبلش هست تحریم باشه و نباشه هم این هم لخ نداره برای
اگر قرار باشد اسلحه به هر کشور و
اون کشوری که وارد بشه ببرید در کمیسیون مربوطه در شورای امنیت تصدیق کنید، تانک توپ هواپیما هلیکوپتر چی تو کمیسیون که مشترک پنج برای یک هستن از نظر شورای امنیت اونجا قطع بشه یا اجازه داشته باشه اون کشور اجازه داشته باشه که بیان بفروشه و ضمناً شرکت هوایی و شرکت دریایی رو هم کنه دیگه. این به صراحت یه نکته مهمتر داره، از ایران، از خاک ایران اگر خواسته شد سلاحی تجارت میشه به جایی دیگه اینو نگفتن به برای سازمان ملل تصدیق کنن خود مختلفه، اما گفتن اگر شرکت هوایی دریایی چیزی خواست اینو با پرچم رسمی اون کشور اینو جا به جا کنه با پرچم رسمی هر کشور بعد به سازمان ملل تصدیق کنه. دقت کنید ایران با آمریکا اسلحه میفروشه، به چین اسلحه میفروشه، به روسیه اسلحه میفروشه، به فرانسه اسلحه میفروشه، اینا کجا هستن؟ از گذر لبنان، حماس. خب این بند رو در پیوست زنجه رو بردن تو قلب نیستان سویه برای چیه؟ برای اینکه از نمیتونه جمهورستان دیگه تو چه استدایی نداره از گذر لبنان. اومده گفته هر شرکتی با پرچم رسمی کشور خودش رو با هواپیما شده کشیش اینا هم کنه به سمت اون کشور مبدع از خاک ایران، از مبدع از ایران به سمت مقصد. اون بعد سازمان ملل اجازه میده، یعنی شما مثلا شرکت هوایی در این ازت بگیرید بعد به سازمان ملل بگید ما سیتون شک کار بدید برای از گذر لبنان از سازمان ملل شما باشید این تو پیوست کنم را وقتی من گرفته میشه تو من یک تیکر براتون از بخواه کنم ببینید که دوستان تو پیامت ها تو بسته احساسات مملکت چه بعد از این کشور رو بودن. کلیه دولت ها تمایل لازم را اتخاذ خواهند کرد که تا 5 سال بعد از ورود قرار توافق و برجام یا تا تاریخ ارائه گزارش در تحلیل نتیجه گسترده توسط آژانس هر کدام که زودتر باشد به استثنای موارد شورای امنیت از سبب در صورت مورد به مورد تصمیم دیگری اتخاذ کرده باشد مانع از عرضه فروش یا انتقال تسلیحات یا تجهیزات مرتبط چار عرضه به فروش برسید یا انتقال تسلیحات یا تجهیزات مرتبط از مبدع ایران، این از خاک ایران توسط اتباع یا کشتی‌ها و هواپیماهای تحت پرچم خود شوند. کلیه دولت‌ها تبادل لازم رو در مورد این قضیه مانع شوند، مانع از عرضه فروش انتقال تسلیحات تجهیزات مرتبط از مبدع خاک ایران توسط اتباع کشتی‌ها به هواپیماهای تحت پرچم خود شوند، فارغ از اینکه چه بشود چه بشود. بند ب رسما دوستان عزیز هر دو توضیح تسلیحات رو مبارد، یعنی شما اگر فرد خواهد به استوره لبنان کمک کنید و کشوری که میخواد این رو برست آزر کنه باید بگه از که چیز میگه کشور هوا که میخواد این رو بره کشوری که میخواد بره ما که ایران باشه در یه هوا بگیرنش دوباره اون شرکت این رو تحلیم. اگر از خارجی باشه این شرکت خارجی، کشور خارجی میگه من اینو با هواپیمای کشتی هم میکنم، اون دولت الان مبتنی به برنامه نشه کلی دولت ها همین دولت ها موظف هم که جیمانه این بشن اگر دولت این شرکت هواپیماییش یا شرکت دریاییش محدود اصطلاحی از ایران به سمت گروه های مقاومت اسلامی هم میکنه چون دولتش موظف بوده جلوش رو میگه اگه نگه شورای امنیت سازمان ملل باش برخورد کنه. یعنی این که آمریکایی‌ها هی دارن درش به سرویس میگن ما امنیت تو این توافق تضمین شد، یعنی میگن ما کار کردیم که حزب الله لبنان و حماس و جهاد اسلامی دستشون به اسلحه نخواهد رسید. بند ب توافق بند ب در قانون سیاسی، حالا در بند قبلیش میگه که ایران اگر خواست سلاحی بخره باید اون کشور که میخواد صادر کنه ببره توی شورای امنیت رو تصویب کنه. چهار فشار عمده رو در پیامد توافق وین و قرارداد 2231 در اقتصاد و کشور حاکم کردن. اولا اشراف اطلاعاتی دشمن رو بر خرید و فروش تسلیحاتی و جابجایی تسلیحاتی بده. دوم جلوگیری از فروش تسلیحات به ایران و تمام‌ریزی کردنش. سوم جلوگیری از فروش تسلیحات ایرانی به کشور دیگری از جمله جنبش مقاومت اسلامی. مسئله بعد اینه که تکنولوژی بومی خودمون هم میگه نباید تست کنیم، رسما میگه شما 8 سال آینده نباید موشک بی موشک بالستیک رو تست کنیم. چرا؟ چون موشک بالستیک قابلیت داره که سلاح اتمی هم کنیم. ما چون آنکان ببینیم شما انرژی هسته یه سونا میذارید انرژی اتمی رو به سمت تولید پمپ میده هسته دیگه هم مطمئن بشید صدایی به تولید این بمب رو جا بجا کنند هم ندارید اضافه شما هر قدر اصلا موشک بالستیک میان بردتون رو تست کنید یک هر قدر صدا رو میتولید کنید مثل موشک بالستیک یا تستش دو صدا رو های از خواهش به خیلی رفت داره تو پتام یه تو سازمان بدر تصمیم بشه سه اگر خواست راکت فرش 333 میلیتی بدید حس کنه لبنان باید کشوری که این رو همدیدی کنه اون کشور رو باید آماده بشه که دولت کشور این رو دلوش بشه و الا سازمان بدر باش برخواه بکنه یه دارهی داشتیم انرژی هسته رو داریم یه تکانده داشتیم تحریم ها برداشته شده که اقتصاد مقاطع نابود میکنه تولید داخل رو نابود میکنه نظام مالی رو بست میکنه به نظام مالی جهانی برای جنگ هستی پیامد این دوتا شکله پیامد این دوتا تصدیق قدرت دفاعی استثار یعنی اون که بلندتر اول برتری شما بود دست بالای شما بود میتونست به حزب لبنان بدید خودت از کشور دفاع کنید اینو چجوری زدن توی قطعنامه زدن قطعنامه 2231 زمینه رو برای استثار کشور فراهم کرده تا خود تو بند پیوست بند ده تو پیوست ده آمده رسمن بسید اگر از امروز ببر یه شرکت هواپیمایی ایرانی یه راکت ببر یه شرکت دریایی ایرانی یه راکت ببر دولت ایران معذب بوده جلوشو بگیره هر دولت دیگه از این 200 کشور کردستانی معذب بوده شرکت ها رو بگیره یه کشور رو باشه شرکت هواپیمایی عملا هیچ نوع امکان استدلالی به جنبش مقاومت شما نخواهید داشت هر تو چاقای جان کری هر تو اوباما و دیگر به بتان دارو میگن شما امن در شد شرایط بدون بعد از توافق بیل و بعد از برجام هم یعنی عملا دست و بال نظام در دفاع از جنبش مقاومت بسته شده چون برنامه شورای امنیت برجام نیست برنامه از این نفسه رو بیشتر برخورد میکنه اونان کلاشه کلیه به دولت ها چه باید مانع بشن از عرضه فروش اعتبار و غیره از نبه خاکی میدار نه گفت ایران نفروشه گفت ایران بفروشه اما کلیه کشور باید مانع بشن از اونان پس کار کردیم استثار سکیورتی سکتر بکر اقتصادتون استثار میشه تکنولوژی نظام نبی و تکنولوژی دون استثار میشه وقتی دانشمند اتمی شما بدانه بخاطر پشت کامپیوتر بشینه و تحقیقات کنه هیچ وقت نمیتونه تو انرژی اتمی به مراحل بالایی برسه خب که دیگه انرژی اتمی تو کنترل میشه که تو کمپانی های انرژی اتمی غربی ها کار میکنه اساتید سیاسی که گرفتن هم اخلاقی فنی که گرفتن دانشمندان اتمی اقتصاد هم که همینطور اما قدرت دفاعی دشمن از همه این بازی ها هدفش قدرت دفاعی بود و در مذاکرات توان دفاعی کشور زیر سوال رفته البته موزه فرمانده گلستانی بود که ما این شرط و شروطی که گذاشته شده رو نمیپذیریم و سیستم موشکی زیر بار نمیره اما رسما ژنرال دامسکی رئیس ستاد مشترک امارات متحده در مقابل مجلس آمریکا تو 5/5/94 گفت ما 5 تا مشکل با ایران 5 تا مشکل نظامی اولیش موشک بالستیک دومیش مینهای دریایی ایران سومیش قدرت سایبری ایران چهارمیش نیروهای نیابتی ایران حزب‌الله لبنان و بلوچستان جنگ ایران حزب‌الله لبنان هم خاص خاص پنجمیش به بند دیگه دو تا فرق است این 5 تا بند رو که آقای جنرال دامسکی اشاره کرد هر 5 تاش مربوط به استفاده یعنی الان مسئله اینها اینه که سپاه رو باید اونسا کنه تو درست گفته بود دیگه این تقسیم بندی مجله راهور گفته بود جمهوری اسلامی یا انقلاب اسلامی خب اگر اونجا مشکل نداشته باشید سپاه واسطه انقلاب اسلامی نمیخواد دیگه هر کدوم میشه خود انرژی هستی که بدید رفت سپاه واسطه رو هم جمع کنید موشک بالستیک نداشته باشه سیستم سایبری نداشته باشه گردها باشه جابند مواجهه ندارن این جنگ سایبری رو خونسا کنن موشک زمین دریایی هم نداشته باشه که تنگ هرمز جنگی ممکن بخواد مثلا ببنده به کرد یا جنبش نیابتی هم نداشته باشه حزب‌الله لبنان آقای مزارش و اینا ما کار نداریم بیاد خودمون به شما تانک و توپ و هواپیما بدیم و این جامعه اسلام مالزی نیست اندونزی نیست بنگلادش نیست پاکستان نیست پاکستان بهترین هواپیمای جنگی رو داره بمب اتمی داره موشک بالستیک داره همه چی داره غرب نیست و مشکل اینا با سپاه که سلاح اتوبوسانش نیست اینه که دوستان عزیز در این از سپاه غربی دو تا برنامه اشاره کردم یکی مثلا کرد برون مرگی ها و دوم استثار در بود استثار در بررسی استراتژی و تحقیم استراتژی اولا کشور از نظر استثار چون ارتباط با قرد برقرار کرد توی زمینه زمینه برای استثار قدرت کلی کشور به وجود اومد. ثانیا دشمن از این دلت خودش رو سر شانس میدونه که ایران وارد مرحله خورشتوپی زیر شده میدانهای جدیدی شکل گرفته مناسبات و روابط و نوع مناظره تغییر کرده در داخل کشور و خارج کشور صحنه به شدت جابجا خواهد شد در ماههای آینده تحولات در منطقه بسیار پرشتاب و عجیب و غریب خواهد بود و شرایط پس از تباخر وین در داخل و خارج کشور خیلی اتفاقات رقم خواهد زد که به موقعش ما بهشون میپردازیم. اما همه جایی دارد نیروهای انقلاب اسلامی زیر بار پروژه استثار و اجازه هم نمیدیم هیچ مقام دولتی و حکومتی استثار و مسئله مردم ما در مورد انعطافی که در پروژه خروشچوفی آمریکا یا دوباره شستن و که فکر میکنن از بازار 13 میلیون وجود که آقای مثلا جیکوب لو و دیگر را گفتن در کنگره آمریکا ما در مقابل اون انعطاف هم ایستادیم. دولت تحریم کنه، دولت روزنامه ها رو ببنده، دولت سخنان ها رو بکشه دادگاه، دولت وبسایت ها رو ببنده، هر کاری هم دولت کنه این کاری که انجام میده اقدامات واسه زیرزمینی میشه. نظام زیرزمینی به سمتی هم شبکه های اجتماعی خودتون بازشون کردید، نظام زیرزمینی اجتماعی هم وبلاگ ها به وزارت خودتون بهشون نیرو دادید. عصر ارتباطات که عصر بستن روزنامه و مجله به روزنامه نیست. اینه که ما تحلیل فنی اتمی نداریم، تحلیل اقتصادی از این پرونده نداریم، تحلیل حقوقی هم نداریم، جای تحلیل استراتژیک هم خالیه. آرام آرام لایه های مختلف این رو باید شفاف کنیم از نظر مسائل استراتژیک به این جنبندی برسیم. دشمن از این مذاکرات همطور که امروز اعلام کرده ایران دشمنه نیت هایی برای براندازی نظام داره، برای سروپاشی از درون داره. یکی بود آهامون بعد از نشست آمریکا و اسرائیل روز دو روز بعد از این توافقه روز دو روز بعد از مذاکره بسرا دیداری که مسئولین آمریکایی در کنگره آمریکا داشتن یکی آهامون رفت که وبسایت داخلی هم منعکس کرد نوشت که آمریکا و اسرائیل به توافق رسیدن بعد از مرحله توافق ژنو روی فروپاشی از درون نظام جمهوری اسلامی کار کنه. برای فروپاشی از درون اصل توران خواهم که جریان لیبرال نقش اصل توران بازی قطعه 231 هم شمشیر داغونستی باش برای گردن جمهوری اسلامی از درون استحال و فروپاشی رو صورت بدن توان انقلاب اسلامی در بیداری اسلامی رو خونسا کنن سپاه پاسداران رو مهار کنن دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی رو به انزوا بکشونن و خونسا کنن منزلی کنن نیروهای انقلاب هم دچار افسردگی کنن. ما دستمون نسبت به رسول پایه و مقاب جعلی و اینکه دارم دشمن چطور فکر میکنه پرتر از این حرفاست نیست تا نیروهای انقلاب رضا خیالتون راحت باشه نه نیروهای انقلاب اسلامی مثل قضیه مرحله جامعه زهر در سال 67 دچار افسردگی سیاسی میشن امروز نه اینکه میدون رو خالی می کنن برای لیبرال هایی که بخواد مملکت رو دو دستی به قهر کار گذار کنن نه در آمریکا نه در ایران جایی برای آمریکایی ها وجود دارد مقامات آمریکایی و به روکه بخواهم بیان اینجا مثلا سفارت بزنن اونها تابوی مذاکرات شکست رو به روزاده نه اینکه استثار آمریکایی ها به نتیجه خواهد نشست و نه اینکه آمریکایی ها خواهند توانست جمهوری اسلامی رو وارد مرحله خروشچوفی شدن انقلاب اسلامی رو وارد مرحله خروشچوفی شدن کنند تا مرحله گورباچوفی جمهوری اسلامی چیا رو ممکنه ولی اهالی انقلاب اسلامی رو نخواهند توانست. و مطمئن باشید پروژه جمهوری اسلامی در متن انقلاب اسلامی تا زمان ظهور حضرت استقرار خواهد داشت. ما اینو یک مسیر طولانی ما اینو یک گردنه و یک پیچ کوتاه که انشاءالله این هم عبور خواهد کرد منتظر تبیین احوال گستردگی در هفته‌ها و ماه‌های آینده باشید و افکارونی باید بدانند منتظر اینکه دوستان دولت همایش دلواپسین بگذارند چون با سونامی انتظاراتی که در مردم ایجاد کردن و مردم همه چیز رو معطل کردن، لازم‌تر شما توی هفته‌ها و ماه‌های آینده خواسته‌های اینا رو محقق کنید. چون نمی‌تونید و امکان نداره که این خواسته‌ها رو در مسائل اقتصادی مردم محقق کنید، توصیه می‌کنم دوستان دولت و هواداران مذاکرات هر چه سریع‌تر همایش اجتماعی برگزار کنند، مطمئن هم سازمان برگزار کنند و ابعادش رو هم با کمکشون رو کنید که آقا مثلا در چه بخشی باید وابسته باشید، در مسائل مالی و ارزی، در مسائل واردات، در مسائل به اصطلاح نابود تولید داخلی، در خیلی چیزهای دیگه، مکرونات، سیگار مونتانا، اینسون، عروسکی باربی میان اینا انشاءالله دیگه مکینتاش هفته وارد بشه. برای این منظور دوستان باید همایش دلواپسی بگذارن، ولی اینی که علی اساس رو بفرید این رو فراموش نکنید که ما تا زمان ظهور و تا تحویل این انقلاب به صاحب حقیقیش دست از مجاهدت و مبارزه بر نخواهیم داشت. انشاءالله و سلام.